بسم الله الرحمن الرحیم. مصاحبه با جناب آقای شاهین محمد صادقی، پیرامون نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 8 بهمن ماه 1390. ممنون آقای دکتر که وقتتون رو در اختیار ما و سایت کازرنما قرار دادید. حالا آقای دکتر، برای شروع یک بیوگرافی مختصر از خودتون بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا از شما و کازمیوس تشکر میکنم که در روشنگری و اطلاع رسانی به مردم در زمینه های مختلف مسائل اجتماعی زحمات زیادی میکشید و خوشبختانه سایت شما هم یک سایت پرطرفدار و با تعداد مراجعه کننده بالاست و امیدوارم که این حرکتی هم که در زمینه انتخابات دارید برای مردم و برای کشور مفید باشه. من متولد اسفند 1342 هستم در استان خواجه‌مالی. در اسفندم با یکی دو کلاس اول رو خشت بودم. بعد از اون ادامه دبستانم رو در استان فردوسی کازرون بودم. راهنمایی مسیر داریوش بودم. دبستان سال اول در استان دانشگاه شیراز بودم، بعد برگشتم مجدد و از پیروز انقلاب به دبستان بستانپور و در اونجا دیپلمم رو گرفت. تقریبا در همه دوران تحصیلی شاگرد اول کازرون بودم و بعد هم از آموزشی سال 1361 کنکور دادم. انتخاب اولم رشته پزشکی دانشگاه شیراز بود با رتبه خوبی، جزء نفرات برتر کنکور بودم. پزشکی شیراز قبول شدم. بعد از اتمام پزشکی با استفاده از سهمیه دانشجویان ممتاز دانشگاه شیراز بدون امتحان به من اجازه ادامه تحصیل در دوره تخصص دادم و بعد از تخصص هم بعد از یکی دو سه سال کاری که حالا بعدم خواهم گفت به دوره فوق تخصصی رفتم. بخشی از دوره فوق تخصصی رو در دانشگاه شهید بهشتی تهران بودم و برای اتمام دوره به انگلیس و شهر لندن بیمارستان چلتن وستمینستر رفتم. گروه جراحی پلاستیک ترمیمی و فکرسولت دانشگاه امپیریال کالج انگلیس و در اونجا در سال 2002 مدرکم رو گرفتم. 2001-2002 و به کشور برگشت. الان هم عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهرانم و مدتی هم که اونجا مسئولیت داشتم. از نظر سوابق اجرایی بعد از پایان دوره پزشکی عمومی به مدت یک سال رئیس دانشگاه آزاد کازرون بودم.
سال شما؟
سال 68-69 مسئول اونجا بودم و بعد از دوره تخصص جراحی عمومی به مدت یک سال معاون آموزشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شدم. بعد از یا بوشهر به یاسوج رفتم به مدت تقریبا 2 سال رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بودم و عضو هیئت امنای دانشگاه های جنوب کشور و بعد از این که از انگلیس هم برگشتم در پزشکی قانونی به عنوان معاون اداری مالی سازمان پزشکانی و کشور مشغول شدم و بعد از اون وارد مجلس شدم با رأی مردم شریف شهرستان کازرون و در مجلس هم عضو کمیسیون بهداشت بودم و همزمان عضو هیئت رئیسه مجلس که بیشترین تعداد رأی بودم اونجا آوردم، عضو هیئت و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی سراسر کشور شدم، عضو هیئت‌های خارجی گروه مسئول گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، ایران و کرواسی بودم و ایران عربستان و رئیس گروه دوستی ایران عربستان بودن و رئیس مجلس نمایندگان فارس بودن، رئیس مجلس نمایندگان جنوب بودن و در بعد از مجلس هم شدم رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و الان هم که به عنوان عضو هیئت علمی و عضو گروه جراحی پلاستیک دانشگاه شهید بهشتی مشغول به کار. از نظر سوابق جبهه و جنگ در تظاهرات پیش از انقلاب اسلامی موقعی که کلاس اول دبیرستان بودم تو خیابان امام خمینی تو من رو دستگیر کردن شهربانی تو حکومت نظامی بودن من رو یه تقریباً 24 ساعتی بازداشت کردن. بعد از پیروزی انقلاب هم دائما هم در حال رفت و آمد بودم توی شیراز، کازرون، گوشه، خشت، هر جایی که دستم می اومد تو تظاهرات شرکت می کردم و بعدم در زمان شروع دفاع مقدس در هفته اول جنگ اسم داشتم، هفته دوم جنگ حویجه بودم من و بعد از یکی دو ماه که حویجه بودیم در آبان 24 یا 25 آبان سال 59 بعد از 4 روز محاصره در شهر سوسنگر من با گروه مستقیم عراقی ها مجروح شدم. حدود یکی دو ماه بیمارستان بستری بودم بیمارستان شریعتی تهران و بعد هم در طول دوران دانشجویی توی فاو شیمیایی شدم، توی شرانته شیمیایی شدم، توی شیخ قلعه عراق، توی شیخ قلعه نزدیک در جلب جنوبی شیمیایی شدم و در مناطق مختلف جبهه و جنگ در خرمشهر بودم، در شرانته بودم، در آبادان بودم، در فاو بودم، در حسینیه بودم، در همچه عراق، در جوان بود، در شاخ شمیران و خدا توفیق من کرد. در این حال خدا رو شد همیشه جز دانشجویان ممتاز دانشگاه شیراز بود و این هم سابقه اسلام چه خوبشن کنید.
آقای محمد صادقی چی شد که تصمیم گرفت وارد انتخابات بشه و کاندیدا شد؟ درست.
من به نظرم میاد که خدای متعال سر ما خیلی منت گذاشت. امام حسین میفرماید که خدا رو شکر که به ما توفیق دادی و ما را از صلب پدران از به منتقل کردی و منتقل کردی و از رحم مادران تا اینکه در دولت اسلام به دنیا اومدیم. این فرمایش امام در دعای عرض. من به نظرم میاد خدای متعال خیلی به ما لطف کرد که زمان رشد و نمو ما رو مصادف کرد با زمان جمهوری اسلامی و سر ما ملت گذاشت و به همین خاطر من همیشه خودم رو مدیون این لطف الهی دونستم و میدونم و فکر میکنم با تمام استعداد و قوا و قدرت خود باید از این جمهوری اسلامی و از این مردم دفاع کنم. به همون دلیلی که من فاق رفتم و شیمیایی شدم، به همون دلیلی که در شلمچه گلوله در حویزه و سوسنگه گلوله خوردم و یا در گاه پیماری ها دستگیر شدم و زندان رفتم، دقیقا به همون دلیل فکر میکنم که در هر عرصه دیگری هم بایستی حضور پیدا کنم. مجلس شورای اسلامی یک سنگر کلیدی و اساسی برای جمهوری اسلامی، مقدرات مملکت در مجلس تعیین میشه بسیارش. شما صدا رو میذارید یا بعد تو سایت تو صدا
نوشته رو میذاریم بعد اگر
من نوع گفتارم رو اگه شما بنویسید ترجمه میکنم، اگر برای گفتاری که میخواد خود گفتار رو بذارید که من اونجوری صحبت و بعد برای حفظ این جمهوری اسلامی هر کار باید بکنیم. مجلس یه سنگر بسیار قوی، بسیار محکم و به یه نوعی میشه گفت مجلس معمار و مهندس امورات اجرایی کشور. اگر مجلس خوب عمل کنه نتیجه کار کشور خوب خواهد بود، اگر مجلس بد عمل کنه به همون میزان در کار در روند اداره امور جامعه خلل خواهد. مجلس موظفه که برنامه 5 ساله رو بنویسه، موظفه که سیاست‌های اجرایی کشور رو مشخص بکنه، تکلیف داره که بودجه سالانه رو تصویب بکنه، تایید و رد صلاحیت وزرایی که رئیس جمهور هر کسی که باشه عهده مجلس، مجلس در نوت‌های پیش از دستور جهت‌گیری عمومی ملت رو مشخص میکنه، نظارت بر دستگاه‌های اجرایی رو عهده داره و در یک کلام همون جمله‌ای که عرض کردم، مجلس معمار و مهندس مسائل اجرایی کشور و هر کسی که احساس بکنه میتواند در این مهندسی ایفای نقش بکنه میتونه از این سنگر بسیار ارزشمند برای دفاع از حقوق ملت، برای سربلندی ایران اسلامی، برای حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی استفاده بکنه، به نظر من باید وارد این عرصه بشه. اون اهمیت موضوع و این ور هم که من احساس کردم میدوانم و به علاوه شناخت نسبت مسئله جامعه دارم، نسبت به نیازهای کشور دارم، نسبت به شهر و دیار خودم دارم و فکر میکنم که واقعا وقتی این دوتا رو کنار هم میذارم تکلیف شرعی من هست که وارد این عرصه بشم و از اون سنگر مهم برای دفاع از این مجموعه ارزشی که اشاره کردم استفاده میکنم. به همین خاطر اسم خودم رو برای این موضوع در دوره‌های قبل نوشتم که یک دوره موفق شدم و در این دوره هم مجدد نوشتم با همون آرمان ها با همون دید.
از این طرف در رابطه با حالا نقش و اهمیت مجلس گفتید، به این مجلس کنونی، مجلس هشتم و حالا یا مجالس قبلی نقطه ضعف هایی رو میبینید در این مجالس؟ اگه میبینید
اصلا هر مجلسی از اول انقلاب تا الان نقاط ضعف و نقاط قوتی داشته که در جای خودشون قابل بحث و بررسی است. اما در مجلس هفتم اون چه که من میتونم بگم که من حضور داشتم، جهت‌گیری کلی مجلس دفاع از انقلاب و ارزش‌های انقلاب بود و جا اندازی خدمت به جای داد و بیدادی که قبل از اون بود و به جای سرسره‌های سیاسی. و الحمدلله به نظرم میرسه که مجلس هفتم در ابعاد مختلف توفیقاتی داشتن به این که قطعا اشکالاتی هم بر کارش وارد. از جمله مهمترین موفقیت های مجلس که میشه به اونها اشاره کرد، زمین سازی برای تولد یک دولت خدمتگزار بود. این کار رو که در مجلس هفتم صورت کرد، بها دادن به ارزش‌های انقلاب، زنده کردن روح مقاومت در ملت و حمایت از سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری در بعد ساده زیستی، در بعد خدمت به مردم، در بعد توجه به زیربناهای اساسی کشور. بر همین مبنا شما می‌بینید که در مجلس هفتم حقوق بازنشسته‌ها به عنوان مثال 5 برابر یا 6 برابر شد، از 100,000 تومان به 500,000 تومان و 600,000 تومان افزایش پیدا کرد. حقوق معلمین از 150,000 تومان 160,000 تومان به 600,000 تومان و 500,000 تومان افزایش پیدا کرد. حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد از 18,000 تومان به 80,000 تومان افزایش پیدا کرد. حقوق افراد تحت پوشش بهزیستی به همین شکل. حمایت از نیروهای مسلح، حمایت از سازمان بسیج، حمایت از اخشار آسیب‌پذیر، این یک بخشی از کار بود. افزایش بودجه عمرانی کشور به میزان شاید 400% کار بسیار بزرگی بود که در مجلس هفتم رقم خورد. راه‌های روستایی بودجهشون در سال 83 بود حدود 20 میلیارد تومان، در سال 84 شد حدود 400 میلیارد تومان. گاز روستایی بودجهش تقریبا 5 میلیارد تومان بود سالانه در کشور، در سال 85 این عدد به حدود 600 میلیارد افزایش پیدا کرد. راه روستایی، آب روستایی 30 میلیارد بود به 300 میلیارد افزایش پیدا کرد و مسائل دیگری مثل بهسازی روستاها مورد توجه قرار گرفت، بودجه 20 میلیاردی به 400 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. یا در بحث مسائل هسته‌ای ما چندین بیانیه داشتیم و دو سه تا مصوبه داشتیم که اون بیانات مقام معظم رهبری رو تأیید میکرد و برای ایستادگی ملت صحه میذاشت، اونها رو شکل قانونی بهشون میداد. حتی ما تکلیف کردیم هم در زمان دولت آقای خاتمی هم در زمان دولت آقای احمدی نژاد که در صورتی که پرونده ما به شورای امنیت بره ما رابطه اون رو غنی‌سازی رو از سر میگیم، که بر همین مبنا این کار در زمان آقای خاتمی در اواخر دولت آقای خاتمی انجام شد و پلوم به مرکز غنی‌سازی نطنز و یا مرکز هسته‌ای اصفهان که قبل از اون انجام شده بود بر اساس مصوبه مجلس در آخر دولت آقای خاتمی شکسته شد. همینجور در سیاست‌های خارجی جهت‌گیری‌های مجلس هم از ابعاد عقلانی برخوردار بود. دائما ما در حال مذاکره با کشورهای خارجی بودیم برای دفاع از حقوق ملت و هم بر مبنای استراتژی بر مواضع ملی، و فکر می‌کنم واقعا مجلس هفتم از این بابت یک کارنامه بسیار خوبی داشت. زمینی که خب البته ممکن نقاط ضعفی هم برش وجود داشته باشه، در مجالس دیگه هم حتما نقاط قوت یا ضعفی وجود داشته است که من با توجه به اشرافی که بر کار مجلس هفتم داشتم و دارم فکر می‌کنم بیشتر در اون حوزه اجازه حرف زدن داشته باشم.
یکی از نقاط ضعفش
هم نقاط ضعف مجلس هفتم شاید، حالا بیشتر من میتونم بگم که در زمینه کاهش بهره بانکی مواردی از این دست ما خیلی خوب چیز نکردیم، یا بالاخره در خصوص تعامل با دولت شاید میتونستیم یه خورده بیش از حد تعامل کرد، شاید یه خورده محکمتر برخورد میکردیم با دولت ها بهتر چه دارد؟ های احمدی نژاد چه دارد؟
پس الان بحث روابط دولت و مجلس رو اشاره کردید. ما میبینیم که در حال حاضر حالا اختلافات زیادی وجود داره بین مخصوصا این دو تا قوا، و اینو ناشی از چی میدونید؟ یعنی زیاده خواهی دولت یا ضعف قانونگذاریه که این اختلاف روابط به وجود اومده؟
ببینید، برای اینکه چرخهای مملکت خوب بگرده بایستی مجلس نظرات خودش رو اعمال کنه، دولت هم سیاست‌های خودش رو بگرده، اما در این حال بدون تعامل حتما کار گره خواهد کرد. تا اونجایی که کار در مراحل کارشناسی باشه و ایستادگی برای اثبات حرف درست باشه خوبه، ولی وقتی که به مشاجرات کلامی و به دعواهایی که ناشی از اینی که من مجلسم باید حرف من به کرسی بشینه، دولت بگه من دولتم باید حرف من به کرسی بشینه، یعنی میشه خودخواهی و اینجا ما شاهده ضرر مملکت هستیم، و به خصوص وقتی که دو طرف حرفهای مقام معظم رهبری که ناصحانه هست و ناشی از دلسوزی رو به هر دو طرف میزنن و گوش نمیدن، این نشون میده هم غرور در هر دو وجود داره و هم خودخواهی. اگر که این مسائل ادامه پیدا کنه به هیچ وجه به نفع مملکت نخواهد بود. سر بحث دولت، سر بحث مسائل اقتصادی متاسفانه دولت و مجلس هیچ کدوم خوب تعامل نکرده، سر بحث بعض وزرا، سر بحث وزارتخونه ها که اون چالش ها پیش اومد و اون خیلی صحنه های خوبی رو ما شاهد نبودیم. مکاتباتی که بعضا بین رئیس دولت و رئیس قوه مقننه انجام میشد و بعضا هم درد میکرد و به مطبوعات و رسانه ها کشیده میشد، این به هیچ وجه به نظرم در شأن از
آیا تا الان دو تا نظریه تو مجلس وجود داره. یه عده از نماینده ها معتقدن که حالا ما باید بشینیم و الان نگاه کنیم به سرانگشت رهبری ببینیم رهبری چی میگه و همون کار انجام بدیم. یه نظر دیگه هست که میگه مجلس کار خودش رو انجام میده، هر جو لازم شد رهبری نظرش رو میگه. شما اگه نماینده شدید کدوم نظر رو قبول دارید؟
ما که همون فرمان خودم به سرانگشت رهبری میدیم، اما آنچه که من از رهبری میدونم اینه که هیچ وقت ابتدا به ساکن در کار مجلس دخالت نکردن و نمی کنن. اینی که ما یه جوری حرف بزنیم انگار که مجلس مثلا نشسته که رهبری چی بگه، نه واقعا اینجوری نیست. اصلا رهبری این رو نپسندیدن و نمیپسندن. بعضی ها برای اینکه اقدامات غلط خودشون رو مستند بکنن به کلام رهبری تکیه میکنن، یا برای اینکه به یه نوعی پشتیبان پیدا کنن موضوع رو به مقام معظم رهبری ارجاع میدن. والا خود مقام معظم رهبری جز در یه موارد خاصی خیلی خاص، معمولا در کار مجلس حتی در کار دولت هم کمتر دخالت میکنن و اجازه میدن، اصلا سیاستشون اینه که اجازه میدن مجلس کار خودش رو بکنه. اینی که ما بخوایم همه چیز رو گردن رهبری بندازیم، این هم یک تهمته و هم جفای به رهبری است. رهبری معمولا کار خودش رو داره انجام میده الحمدلله. ما بعد یه جاهایی ممکنه واقعا دیگه گره پیدا بشه بر اساس اصول قانون اساسی که هماهنگی قوا با مقام معظم رهبری است، چه بین هر سه قوه، اینجا دیگه رهبری از حق قانونی و از اختیارات قانونیش برای حل موضوعات و مشکلات کشور بایستی استفاده بکنه. اما اینی که ما بگیم ما نگاهمون به انگشت رهبری است، تو ما رو برسن اینجا که مشکلات رو حل کنیم که به رهبری نرسه، اینی که ما بدازیم گردن به رهبری، این خیلی منصفانه نیست. ما فکر میکنیم که ما همه اون کار خودمون رو میکنیم، هر جایی که احساس کردیم که از عهده واقعا قابل حل نیست اون موقع میشه به رهبری ارجاع داد. ما اینی که بگیم ما این دو نظر نیست، هیچ کدوم از این دو تا نظر رو قبول ندارم، که ما منتظریم ببینیم رهبری چی میگه، از یک طرف یا کار خودمون رو میکنیم و نه، ما مجلس کاره بایستی تکلیف خودش رو انجام بده و بر اساس سیاست های ابلاغی رهبری، بر اساس سیاست های که مشخص هم هست، قانونی هم هست، ابلاغ شده مکتوب هم هست، ما در این چارچوب و در چارچوب برنامه پنجم و در چارچوب سیاست های 20 ساله مجلس کار خودش رو انجام میده. یه جایی که گره پیدا میشه که خب بالاخره در طول هر دوره ممکنه یه مورد، دو مورد، سه مورد، نه اینکه هر مورد، هر هفته، هر ماه ما بخوام هی بگیم رهبری اینجوری گفت، رهبری این جفای به رهبری و ظلم به خود مجلس و هیچ کدوم از این شکل‌ها رو من به این صورت قبول ندارم. اما
شما بخواید یه خورده جزئی تر بشین، حالا مثلا سال از رئیس جمهور بعدم گفتن خب این متفاوت نه رهبری نیست، شرایطی که اجرا
من اینو قبول ندارم. من اون چیزی که میدونم رهبری نزدیک این کارا دخالت نمیکنن، به خود مجلس گفتن که مجلس در اساس اساس قانونیش عمل بکنه، اما منصفانه عمل بکنه. اون چیزی که من از قول رهبری شنیدم این نیست که سوال بکنید یا سوال نکنید، این درست نیست. اینو ما یه جوری میخوایم اونایی که موافق نظرن میخوام بگم که بنویسن گردن رهبری، اونایی که مخالفن هم باز میخوام بنویسن نشدنش، میخوام بنویسن گردن رهبری. ایشون فرمودن که مجلس و از اختیارات و اوضاع قانونی خودش استفاده بکنه اما منصفانه عمل بکنه، مسئله کشور هم در نظر بگیره خودش.
حالا یکی از شرایط داوطلبان که دو قانون ذکر شده اعتقاد و التزام عملی به اصل مترقی ولایت مترقی فقیه، یک فرد چه ویژگی باید داشته باشه که این اصل درباره صدق کنه؟
حالا من اینجا نمیخوام بازه به معناهای عقلی ولایت فقیه حرف بزنم چون خیلی سرم نمیشه، اما آنچه که میدونم در هر کشوری با هر نظام سیاسی یک فصل الخطابی برای انتهای کار وجود داره، هیچ جا از این قاعده مستثنا نیست. ولی یه جا نظام پادشاهی داری، یه جا نظام ریاست جمهوری مثل امریکا، ولی یه جا نظام های دیگری که آخر سر وقتی یه گره های پیدا میشه فرقی هم در نظام ما هم باز این یک هم حکم شرعی بر اساس فقه شیعه، هم یک تکلیف قانون اساسی که مقام معظم رهبری و رهبر انقلاب میشه مسئول هماهنگی، مسئول سیاست، تعیین سیاست‌های کلی، و فکر می‌کنم که ما هم در این چارچوب سرباز رهبری هستیم. الحمدلله در زمان امام مترقی بودن و راه گشا بودن این مطلب رو به چشم خودمون دیدیم، در زمان مقام معظم رهبری هم باز هم میشه. در دولت این منحصر یه دولت خاص هم نیست، در دولت‌های مختلف با هر نگاه سیاسی ما شاهد ایجاد یک گره‌های کلی در جامعه بودیم که خب با با دست گرهگشای رهبر انقلاب یا در زمان امام با دست گرهگشای ایشون اون گره ها باز شد و فکر میکنم که در این چارچوب هم ابلاغ سیاست های کلی تعیین هدف گذاری نظام به عهده رهبری، اما فراهم کردن ابزار اجراییش به عهده رهبری نیست و کار مجلس، کار دولت، کار قوه قضاییه که کار خودشون رو انجام بدن. باز در طول مسیر هم اگر مشکلاتی پیش اومد با سرانگشت ایشون انشاءالله باز کنم.
گفتیم که حالا نظام ما نظام مردم سالاری دینیه، جایگاه مجلس تو این نظام حالا فرقش با یک نظام دموکراتیک معمولی چیه؟
امام فرمودن که مجلس در رأس امور. توضیحات اول من هم اشاره به همین موضوع دارد، یعنی وقتی مجلس صلاحیت وزرا رو تعیین میکنه یا عدم صلاحیتشون رو استیضاح میکنه، وقتی مجلس بودجه سالانه رو تصویب میکنه، برنامه پنجم رو مینویسه، معنیش اینه هر و به خصوص در مورد برنامه پنجم پنج ساله، برنامه پنج ساله اینه که هر تصمیمی که مملکت قرار بگیره مجلس بایستی اونو بنویسه. هر دولتی با هر طرز تفکری که اومد تا زمانی که اون برنامه پنج ساله باقی بایستی در چارچوب اون برنامه عمل بکنه. پس واقعا مجلس که بشه در رأس امور، سیاست های مالی، سیاست های اجرایی، سیاست های اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و امثال اینها رو مجلس مشخص و دولت اجرا. پس مجلس از یک قوه و قدرت بسیار بالایی برخورداره. خب حالا این مجلس هم مستقیما توسط مردم انتخاب میشه. پس انصافا مردم ما یک مردم، یک نظام ما یک نظام مردم سالاری است که مردم با تعیین مجلس و مجلس با نوشتن قوانین مختلف، قوانین جاری، بودجه سالانه، تعیین وزرا و مجلس و نظارت بر کار اونها و برنامه در واقع پنج ساله و طولانی مدت‌تر عملا حرفهای مردم رو به صفحه کاغذ میاره و به شکل قانون برای اجرا به دستگاه مربوطه ارائه میده.
حالا فرقش با یک نظام دموکراتیک معمولی چیه؟ مجلس اونجا چه؟
در اینجا ما نظاممون نظام ارزشی است، یعنی جهت‌گیری ما جهت‌گیری ارزشی است. ما تمام محاسن نظام های دموکراتیک رو در مجلسمون داریم، یعنی نمایندگان حق نقد دارن، حق وضع قانون دارن، حق استیضاح دارن، حق برخورد و تحقیق و تفقد در همه موارد رو دارن. در این حال مبنا مبنای ارزش های اسلامی، ما برتری های اونا رو داریم، ضعف های اونا رو که خلاف اخلاق و خلاف مسائل دینی و خلاف ارزش های الهی رفتار میکنن رو نداریم.
مهمترین وظایف یک نماینده چیه؟
این مصرح قانون اساسی است که تصویب قوانین و نظارت بر اجرای اونها.
و حالا اگر شما نماینده مجلس شدید، نماینده مردمید یا دولت یا نظام؟
قاعدتا ما نماینده مردمیم، مردم هم این نظام رو تشکیل دادن، پس ما مدافع نظامی هستیم که مردم برای اون زندگیشون رو گذاشته. نماینده دولت یقینا نخواهیم.
پس قاعد به تفکیک این سه تا، یعنی مردم و نظام و دولت، جدا
نظام ما قطعا نظامی است که بارش رو دوش مردم، مردم پشتوانه اصلی و اساسی این نظام مردم هست و اگر که مردم نباشن نظامی نخواهد بود. تفکیک مردم و نظام حتما در جمهوری اسلامی امر غلطی است و یک شیطنت حساب میشه. مردم و نظام از نظر ما یکی هست، نظام برآمده از اراده مردمه و بنابراین دفاع از نظام دفاع از مردمه و دفاع از مردم دفاع از نظام. دولت ابزار اجرایی است و مجلس میتونه با دولت هماهنگ بشه در مواقعی که نیاز داره و میتونه نقد بکنه عملکرد دولت.
دکتر الان تو مجلس یک طرحی مطرح بود، طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، موافق این طرحی یا
قطعاً موافقم و فکر میکنم یکی از ضعف‌های بسیار اساسی مجلس همینه که مجلس نظارتی برش وجود نداره. باید یه جایی نظارت باشه که وقتی یه نمایندهی در طول برنامه، در طول 30 روز برنامه یا 25 روز بررسی برای یک برنامه 5 ساله برای کشور نوشته میشه 9 بار در 25 روز پیوست میکنه، این آدم یا حرفی برای گفتن نداره یا این که احساس مسئولیت نمی کنه. این متاسفانه هیچ نظارتی نیست که کجایی حتی اکتر از قیبت می زنه، در حالی که واقعا یا در بودجه باش می بینیم، نه در کاسی این مجلس ساخت، در بسیار مجلس متاسفانه این معضل وجود داره که از زمان بررسی بودجه هی هیئت رئیسی باید داد بزنه که آقا عدد نداریم، آقا تشریف بیارید، و این ناشی از عدم احساس مسئولیت یا اینکه عدم اهمیت موضوع. عدم اهمیت موضوع که بی ربطی است، یعنی که برنامه 5 ساله داره برای کشور می‌نویسن، بودجه رو داره برای یک سال کشور تنظیم می‌کنه، پس نبود نمایندگان ناشی از عدم احساس مسئولیت. وقتی همچین اتفاقی می‌افته این برای کشور حتما ضرر به بار خواهد آورد. و یا در مورد این که یک نماینده ای به قول خدا رحمت کنه گل آقا یه موقعی تصویری انداخته بود، پیاده داشت وارد مجلس میشد با بنز داشت برمیگشت، یه کسی که با دست خالی تهران میره از شهرستان و بعد 4 سال نماینده میمونه و وقتی که دوره نمایندگیش تموم میشه در بالاترین خیابان‌های تهران صاحب خونه شده، بالاترین امکانات مادی رو داره و از امتیازات بسیاری برخورداره، این حتما ناشی از عدم نظارت در مجلس. فکر میکنم واقعا ما تو این زمینه ضعف داریم، اما من به جد معتقدم که بایستی نظارت در کار مجلس انجام بشه.
پس میتونید یعنی تر معدود میکنه نماینده ها رو سالا تو جهت بسن دستشون؟
این حرف بی رد
داخل خود مجلس نظارت باشه، حالا حضور یا به تحت قبول همه سالات دوم که حالا با بینید میگردیم، خب هم نماینده که به این مردمه و خدا قضایی موظف بهشون نظارت کنه، چه سرد میکنه؟
به عنوان نمایندگی در کارهایی که تو قانون اساسی اینا مشخص شده و در قوانین جاری کشور، وقتی حرفی رو به عنوان نماینده میزنه، نه قوه قضایی یه قوه مستقل نیست، مجلس هم یه قوه مستقل نیست، قوه قضایی حق به دخالت نداره، اما در مقام رفتارهای شخصی چرا؟ اگر بنده جای اختلاس مالی بکنم این دیگه به نمایندگی من ارتباطی نداره، قوه قضایی حق داره بررسی کنه تا آخر هم طبق ضوابط و قوانین موضوع کشور برخورد بکنه، این طبیعی. اما اون حرفایی که من در مقام نمایندگی میزنم رو نه، یا غیبتهایی که در مجلس میکنم این دیگه به عهده عرض کنم که قوه قضاییه نیست. من اعتقادم اینه واقعا یکی از ملاکهایی که برای تایید صلاحیت نمایندگان بایستی لحاظ بشه میزان حضورشون و میزان فعالیتشون در مجلس. یا آدمی که در طول یک دوره 4 ساله از نزدیک به 300 جلسه 150 جلسه رو غیبت میکنه، باز هم میخواد بره دوباره همینجا غیبت کنه، این به هیچ جای به اعتقاد من صلاحیت نداره. در اینجا باید نوع قوانینی رو تنظیم کنیم که مورد مد نظر شورای نگهبان قرار بگیره، حتی در مورد صلاحیت افراد.
قانونی که میخواد مجلس داره نظارت بر خود نماینده ها تصویب کنه،
خیلی
مفاسد اقتصادی نداره.
مفاسد اقتصادی کار نه. اون اینی که بیان بنویسن خوبه، یعنی اون نوشتنش خوبه، اون قانونیش موضوع کار قوه قضاییه، یعنی این وقت قانون نوشت قوه قضاییه میتونه به همون قانون استناد بکنه برای برخورد با افراد.
آیا که وارد حالا ایته قانون گذاری بشین، الان میگن که الان تو مجلس فرکسیونهایی وجود داره و قبلا حالا وزیری بخواد رأی بیاره یا طرحی بخواد رأی بیاره نیاره، اونجا مشخص میشه این که ما عملا میبینیم داخل حالا تلویزیون که حالا میرن موافق مخالف حرف میزنن، این سوریه و حالا قبل مشخص شده، اینو شما قبول دارین که
نه سوری نیست، این واقعیه، من چون بودم میدونم که این بحث ها واقعیه، اما بسیاری از کارها در مرحله قبل انجام میشه و اون کسانی که میاد پشت تریبون قرار میگیرن در واقع سخنگوی اون کسانی هستن که اونجا حرف زدن، میخوان نظر گروه خودشون، فاکتور خودشون یا حتی مجرای عثمانی خودشون رو بیان بکنن. اون واقعی به طور طبیعی مذاکرات و بررسی ها و بحث هایی که فرصتش توی جلسات علنی وجود داره در کمیسیون ها و فراکسیون ها انجام میشه.
بعد حالا با وجود فراکسیون ها و تصمیم گیری ها فکر میکنید تو مجلس یک فرد به تنهایی میتونه تاثیرگذار باشه؟
حتما تاثیرگذار. مجلس و بالاخره فراکسیون ها و کمیسیون ها از افراد تشکیل شده. وقتی که یک فردی مستند حرف میزنه چه تو کمیسیون چه تو صحنه علنی و وقتی که متقن حرف میزنه به علاوه صحت حرفاش برای مجلس در مراحل قبل ثابت شده و توانمندیش در تجزیه و تحلیل مسائل روشن شده، مجلس به حرف او اعتماد میکنه. در یه محفل خانوادگی هم همین جوری در مجلس هم وضعه قاعده مستثنه.
آیا که از نظر شما اصولی از قانون اساسی هست که هنوز رو زمین مونده باشه؟
فراغون
مثلا مثل اینکم
امر به معروف و نهی از بود ارزش‌های مسائل فرهنگی و حقوق فراغانی از مردم هنوز حالا نمیخوام بگیم کاملا رو زمین مونده، اما ما در احقاقشون هنوز نتونستیم قوت و قدرت خودمون رو احساس کنیم.
بعد حالا احساس میکنید جایی از قانون اساسی احتیاج به بروز شدن یا بازنگری داشته باشه؟
بالاخره هر فردی ممکنه چیزایی به ذهنش برسه، اما فکر میکنم در حال حاضر ما معضلی نداریم که در قانون اساسی با اصلاح قانون اساسی بخوام رو حلش بکنیم. بسیاری از مشکلات ما موضوعات جاریه کشور نه مسئله دیگر.
آقای که چشمانداز 20 سالتی میگه و حالا الان بگیم چه میگه چشمانداز
20 ساله تسلیم بر ایران 1400 هست که سال 1384 این مشخص شد و ما امیدواریم که در سال 1404 کشور اول منطقه از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی باشه بر مبنای علمی. یعنی عنوانش این که در واقع ما پیشرفت علم محور داشته باشیم با حفظ ارزش‌های فلاحی. این تصویر کلیه و اطلاع سرد چشمانداز 20 ساله.
حالا در حال حاضر حالا ما برنامه دوم و پنجم هستیم از وقتی چشمانداز تأسیس شده. حالا 6 تا برنامه بودجه هم داشتیم. فکر میکنید این برنامه تا چه حد در راستای چشمانداز بوده؟ حالا چند درصد پیش رفتیم؟
خوشبختانه یه مواردی رو همین الان که حدود تقریبا 15 سال مونده به برنامه به پایان برنامه 20 ساله من میتونم بگم که ما بهش رسیدیم یا بهش نزدیک شدیم. فرض کنید که در مورد صادرات غیر نفتی تقریبا به این مرز نزدیک شدیم، در مورد پژوهش‌هامون به این مرز نزدیک شدیم، در مورد تربیت نیروی انسانی متخصص تقریبا به این مرز نزدیک شدیم، در تولید مقالات علمی به این مرز نزدیک شدیم، ولی یه موارد دیگری هست که هنوز به خصوص در تأمین معیشت مردم و در تأمین اشتغال برای جوانهامون با این قضیه هنوز خیلی فاصله داره.
آمارهایی که
دولت
میده
به نظر
شما صحیحه؟
قبول دارید یا؟ خب بالاخره آمارها بعضی هاش صحیحه بعضی هاش ناصحیحه و به نظرم این اواخر یه سری ما استنادمون فقط به آمارهای دولت نیست، مراکز دیگری هم هستن، منتقدین دولت، صاحبان نظر، اینها هم آمارهایی میدن که آدم وقتی همه اینها رو کنار هم میذاره میتونه یه نتیجه گیری بکنه که آمارها تا چقدر واقعه. ما در زمینه علمی میدونیم که واقعا اینجوری هستیم، چون خود من در متن کارم و در بحث میکارم میدونم که در زمینه تعداد مقالات علمی این که کار دولت نیست، این کار مراکز علمی دنیا و خود خوشبختانه ما اونجا رسیم.
حالی که اشاره کردی که دو بحث معیشت یه ذره لنگ داریم، حالا بین مردم این موضوع مطرحه که حالا ما این مشکلاتی که داریم، حالا رهبری به عنوان زمامدار حکومت اگه میدونه چرا کاری نمیکنه، اگه نمیدونه که ضعفه.
ببینید رهبری یه فرد و ابزاری برای اجرا سیاست‌های کلی رو تعیین میکنه و نه وقت داره نه امکانش هست نه حتی عقلانی که بیاد مثلا در مورد نرخ تورم یا شیوه اشتغال و همسرانه ها باید خرد بزنه. ایشون آنچه که میگه اینه که به مجلس، به دولت، به دستگاه‌های اجرایی یا قانونگذاری همیشه تذکر دادن و میدن که یک، برای رفاه حال مردم کار کنید و برای خدا برای رضای حال مردم کار کنید، اشتغال نیاز جامعه است، شما برش تلاش کنید، توسعه تولید بکنید، توزیع ثروت بکنید و امثال اینها. این سیاست گذاری کار رهبری، کار رهبری این نیست که بیاد که نرخ دلار بیارید پایین یا نرخ سکه رو ببرید بالا. این نه کار رهبری، نه اصلا مقدور، نه فکر می‌کنم هیچ عاقلی انتظار این داشته باشه. انتظار مردم از رهبری اینه که این سیاست ها رو درست از بکنه و به نظرم در سیاست های ایشون هیچ خللی وارد نیست. اشکال در کار دستگاه های قانون‌گذاری و اجرایی که متاسفانه اون سیاست ها رو نمیتونه خودش جامعه عمل بکشونه. ضعف از مجلس، ضعف از دولت، ضعف از مدیران اجرایی و بقیه دستندرکار ها خلا به رهبری به اعتقاد من هیچ خدشه و خللی وارد نیست. فرمایش
آیا این یکی از اصولی که الان داره پیاده میشه اصل 44 قانون اساسیه؟ فرق حالا این اصل خصوصی سازی با حالا نظام های سرمایه داری چیه؟
در نظام های سرمایه داری ملاک و معیار اخلاقی وجود دارد. در نظام اسلامی ملاک و معیار اخلاقی وجود دارد. برعکس این که ما سالها شاید به غلط تبلیغ کردیم که ثروت داشتن غلطی و جرم حساب میشه، داشتن ثروت جرم حساب نمیشه. نوع تحصیل ثروته که درست بودن یا غلط بودن اون رو مشخص میکنه. اگر که این ثروت با کار، با تلاش، با تدبیر، با مدیریت به دست بیاد، با استفاده از دانش روز به دست بیاد، بسیار خوبه و موجب تر بلندی کشور، موجب ایجاد اشتغال، موجب رفع گرفتاری های مردم خواهد شد. اما اگر این تحصیل ثروت با تضییع حقوق مردم، با اجهاف، با رانتخاری، با باندبازی، با استفاده از امکانات دولتی و امکانات عمومی مردم شد، این حتما غلط. من فکر برم اصلا تفاوت ماهوی دارن این دوتا موضوع. ما مبناها رو با هم فرق بکنم. من فکر از نظام جمهوری اگر این اتفاق نیفته که گاهی اوقات واقعا ما شاهدیم که نمیفته، مثلا این قضیه 3000 میلیارد تومان، این حتما از میشم نظام سرمایه‌داری قهر، چون مبداها در شرایط نشد. ولی وقتی اسلام رو ما اون از این چهار قانون اساسی میگیم، مبناها مبناهای اسلامی با رعایت تمام ضوابط و شرایط فقهی و شرعی است.
چرا شبهه تضمینی وجود داره که حالا مثلا رعایت بشه از
تو حالا که مثلا احساسی به شاید پیاده شده تا جا فرض کنه در شما خوب بوده، بعد بوده تضمین که بالاخره مجلس مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی، چه سر قانون اساسی طبق اجرای همه اصول قانون اساسی و از جمله حالا این یه اصلش از چهار قانون اساسی و بالاخره موفقیت های هم داشته. اما اون چه که میشه گفت اینه که ما در طول سالهای بعد از سیب زنگلاستانی و مخصوصا در طول دوران دفاع مقدس رو با توجه به اون محدودیت ها و شرایط سیاسی و اجتماعی که داشتیم مجبور بودیم دولت تسلط بیشتری بر ارکان اقتصادی جامعه داشته باشه. اما اون چه که فقهای شیعه میگن که تقریبا همه هم موافقن در فقه شیعه اینه که تجارت کار دولت نیست، کار حکومت نیست، کشاورزی کار حکومت نیست، یا بازار کار حکومت نیست، بانکداری، اینا چیزایی که دست مردم باید باشه. دولت به هیچ وجه تاجر خوبی نیست، دولت به هیچ وجه معلم خوبی نیست. دولت باید سیاست‌های کلان رو مشخص کنه، دولت میگم یعنی حکومت، سیاست‌ها رو مشخص کنه و مثل یک داور بیسته و نظارت بکنه و داوری بکنه. وقتی که این اتفاق بیفته دولت میتونه کارش رو انجام بده. تکلیف مجلس همینه، نظارت بر این جور کارها. اینی که چه میزان موفق بودیم یه بخشایی رو بالاخره الان در این سیاست‌های از 44 و سیاست‌های ابلاغی ما می‌بینیم به این سمت که اون چی که در اختیار دولته رو به مردم واگذار کنیم. حالا اینی که ما میدونیم و میبینیم که متاسفانه وقتی یه چیزی نمیخوان واگذار کنن رعایت قانون رو نمی‌کنن، باندبازی میشه، رفاقتی میشه، حیف و میل میشه، اینا رو در یه مواردی دیدیم. اما باز با دیدن اینها هم نباید اون اصل کلی رو از یاد ببریم که بالاخره یه کار بزرگی داره انجام میشه، باید انجام بشه و چون خطا در این صورت میگیره نمیتونه میگیم باطل رو متوقف کنیم چون خطا در این صورت
فکر نمیکنیم موجب افزایش بیکاری میشه.
نه، اتفاقا اگر خوب انجام بشه حتما ایجاد اشتغال خواهد، تولید موجب به تولید خواهد شد، تولید اشتغال شد. من فکر میکنم که افراد به تضمین شغل نیاز دارن. وقتی سریع کاری بکنم ما تو مجلس قبلی هم با دولت به این تفاهم و توافق رسیدیم که نیروهای شرکتی استخدام بشه. دولت در مقام اجرا این خوب بهش جامعه عمل نباشه.
از مخالف نیروهای شرکتی هست؟
من مخالف، من موافق قطعی برای قرارداد شدن اینا بودم.
خب آقای دکتر، بیم تو حوزه مسائل کشور، نظرتون راجع به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیه؟
ما در دنیایی که زندگی میکنیم یه سری اصول داریم و اصولمون اولا اصول قانون اساسی است. ما با همه دنیا باید رابطه خوب داشته باشیم، یک. با کشورهای اسلامی رابطه بهتر داشته باشیم، دو. با همسایگانمون رابطه درست داشته باشیم، سه. و بعد هم از حقوق و منافع ملیمون باید دفاع کنیم. تمام اینها در راستای تأمین منافع ملی و باورها و اعتقادات دینی باشد. چارچوب سیاست خارجی بود بایدی این گونه باشد. با حقوق و برد.
پس چیزی که الان تا الان پیش رفتیم قبول دارید؟
بسیاریش رو قبول دارم. ضعف‌هایی هم در کارمون وجود داشته. گاهی اوقات تندروی کردیم. گاهی اوقات شاید حرفایی زدیم که نمی‌بایستی می‌زدیم. و بعضی ها مخالف بودیم که میدونستیم بهتر از اونها رفتار کنیم و بعضی هم دوست شدیم که به نظرم دوستی با اونها خیلی به نفع ما هست.
بعد این که الان جمهوری اسلامی تو انزوای سیاسی قبول داری؟
نه
قبول هم. یه چیزی الان باز مردم این مثالی میزنن، میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام، میگن الان ما خودمون هم مشکل داخلی داریم، جمهوری اسلامی میاد از بعضی حالا گروه ها جنبش ها و کشورها حمایت میکنه که تبعات حالا بعد زخم تحریم میشیم به خاطرش. به نظر شما این کار درسته که حالا جمهوری اسلامی انجام میده؟ باید این کار انجام بده یا نباید؟
اون حضی که مردم میگرده این کاملا درست. یعنی چراغی که به خانه روا بر مسجد خراب ما پرس کردم که سیاست مبنای سیاست خارجی ما بایستی منافع ملی ما و حفظ جمهوری اسلامی باشه. در این شکی و حفظ منافع و حقوق مردممون بایستی در اولویت کار ما قرار. اینم در شکی نیست. اما در این که آیا همه منافع ملی ما و مردم ما در اینه که از اینجور کارا بکنیم یا نکنیم، اون جای بحثه. اختلاف اینجاست. اونایی که شایع میکنن که یا حرف میزنن که آقا این مخالف منافع ملی ما، اینا میشه بحثه. ولا اینکه اصل اون حرف که هدف حفظ منافع ملی ما، در این که ما تردید نداریم و حرف ما هم همین. اما در این که آیا این کارایی که میکنیم بعضن با منافع ملی ما تضاد داره یا نداره، این جای بحثه. فکر می‌کنم موارد زیادی از اینها دقیقاً در راستای منافع ملی ماست. بعضی از این کمک‌ها انداختن تو زمین دشمنه. ما زمین بازی رو عوض می‌کنیم برای اینکه تو خاک خودمون و در شهرهای خودمون بخوایم بعضی کارها رو بکنیم. این کارا رو در سرامرزهامون می‌کنیم با یه هزینه بسیار کمتر. دشمنی که می‌خواد بیاد در مرزهای ما بجنگه، این دشمن رو کاری می‌کنیم در جای دیگه‌ای بی جنگه و زن و بچه ما و کشور ما در آرام میشه.
شاید
من با اطمینان به شما میگم بخشی از فقیرترین آدم های ما هم وقتی که کیسه های کمک برای مردم سومالی رو در نماز جمعه ها جمع میکنن به اون کمک. پس معلومه که مردم به نودوست هست. مردم های انسان هست. چون انسان هست شما تو نوازی ما کمک نکردید مردم سومالی، خودتون به مردم پاکستان کمک نکردید مستقیل ما. پس مردم بارگوز هم مردم سازگاری داره. اینقدر بیشتر این کمک ها کمک هایی بود که خود مردم کردن. چیز بدی نیست. وقتی ما هم دوچار سیل زلزله میشیم، همه دنیا به ما کمک. این یه روابطی که ما داریم در دنیا میکنم. اینا خیلی به اقتصاد ما 10 میلیارد و 20 میلیارد و 30 میلیارد به اقتصاد ما خیلی ضرر میده.
آیا در توضیح مسائل اقتصادی از بین الان مشکلات گوناگونی که اقتصاد ما داره، مهمترین مشکل اقتصاد ایران رو چی میدونید؟ حالا راهکارتون براش
به نظرم بیکاری.
چه راهکاری که در سطح کشور در سطح
بیش از 4.5 میلیون نفر بیکار داریم و شاید بین آمار دقیق ندارم ولی بین 500 هزار تا 1 میلیون نفر اینها جوانان تحصیل کرده دانشگاهی. این اصلی ترین مشکل ما. و مشکل بعدی ما تورمه و مشکل بعدی ما شاید افسار گسیختگی های مالی در سیستم های بانکی و اقتصادی ما شد. اون بحث اشتغال جز با ایجاد راهندازی چرخه های تولید و حمایت از بخش تولید و تسهیل قوانین مربوط به تولید امکان پذیر نیست. ما وقتی یک کسی میخواد یک کارخونه بزنه بایستی 6 ماه، 1 سال، 2 سال بوده و تا بتونه مجوز زمین و آب و برق و گازش رو بگیره، این حتما در جهت تأمین منافع ملی نیست، حتما در جهت حمایت از تولید نیست. اگر تولید حمایت نگردیم بطور طبیعی اشتغال اینجا نخواهد شد. تمام حمایت، تمام همت ما باید این باشه که از تولید حمایت بکنیم، از راه‌اندازی چرخ‌های اقتصادی حمایت بکنیم. وقتی این اتفاق افتاد، خود به خود هر کارخونه که راه بیفته، مهندس میخواد، حسابدار میخواد، نامه‌رسان میخواد، کارگر میخواد و بقیه مشاغل رو، و راه کار همینه که ما از تولید حمایت بکنیم. این در مورد ایجاد اشتغال. سیاست هامون برای باید در راستای تولید حمایت از تولید باشه. تولید که راه افتاد این یه بخش کار. در مورد تورم هم ما یه مقدار تعاملمون رو شاید در دنیا بایستی بهتر بکنیم با کشورهای مختلف. از بعضی حرفایی که خیلی به نفعمون نیست پرهیز بکنیم. حرفامون رو میزنیم، رو مغازه‌مون وای میسیم، اونجایی که دیگران ما رو به یه چیزی متهم میکنن، قرص محکم از خودمون دفاع میکنیم و از آنچه که بهش باور داریم. اما اینی که یک بار بیاییم در یه جایی بخوایم حرفایی بزنیم که هیچ نفعی هم برای ما نداره، گاهی اوقات این حرفا فقط میشه سخن پراکنده. این حرفا خیلی جایگاه نداره. شما مواضع مقام معظم رهبری رو ببینید، هیچ وقت ابتدا به ساکن به یه موضوعی حمله نمی‌کنه، هیچ وقت ابتدا به ساکن یه مواضعی رو مطرح نمی‌کنه. یه وقتی اتفاقی میفته که به نظر میسه نیاز به اظهار نظر وجود داره، در اونجور مواقع چه ما اونجا دفاع میکنیم و خوبم حرف میزنیم. شما به استحکام بیانات ایشون نگاه کن، اما گاهی اوقات واقعا بعضی حرفای ایشون خیلی محکم نیست. وقتی این کارو کردیم خب تاثیر میذاره، یه اشکالاتی در کار به وجود میاره و زمینه تعامل ما رو کمتر میکنه. وقتی فشار خارجی شد، بحث‌های روانی شد یا مواردی مثل این، ما شاید یک همچین تغییرات عجیب غریبی به همین چند روز گذشته در نرخ سکه و طلا و اسناداتیم که به طور قطع روی ساده‌ترین اجزای معیشت مردم هم تأثیر خواهد گذاشت. اینا را میتونیم بهتر عمل کنیم. در مورد افسار گسیختگی مالی هم من به شخص معتقدم خیلی قاطع‌تر و قوی‌تر با عوامل فساد باید برخورد کنیم و در با کسانی هم به خصوص از موقعیت‌های اداری در سطوح بالای پایین مملکت استفاده می‌کنن، از اونها هم نمی‌خوام بگم. خب راستش
اینکه نظرتون با اختلاف طبقاتی چیه؟ خوبه بعد حالا مجلس باید کم کنه اختلاف طبقاتی نداشته باشه به نفعه؟
حتما اختلاف طبقاتی اصلا ما یه ضریبی داریم اسم ضریب جینی که این در واقع مشخص می‌کنه فاصله طبقاتی رو. حتی در جوامع غربی هم این پذیرفته نیست. در نظام ما که مبتنی بر حضور مردمه، در این نظام قاعدتاً فاصله طبقاتی چیز بسیار ناپسند و ناخوشایند است و وقتی که این اتفاق بیفته نظام پشتوانه مردم خودش را از دست می‌ده. ما با تمام قوا باید سعی کنیم و وظیفه مجلس هم هست این فاصله طبقاتی رو به حد اقل برسونیم.
راشدی
که از دلتی تورم هایش دوانم هم ماجرازی دولت یا سیاست خارجی میده. بعدم خدا این مقارشه رو شده این آره سیاست خارجی دولت در احمدی نژاد و دولت در خارجی مایی که ارزش مواضع کشمانوره بودن دارد. من فکر میکنم بهترین موازه و منطقی ترین موازه رو مقام معظم رهبری گرفتن من میگیم. ما اگر در اون چارچوب حرکت کنیم خیلی مشکل
نخواهد بشیم. معضلات فرهنگی جامعه ما دادن چی میدونید؟
ما یه سردرگمی فرهنگی داریم به نظره. یعنی هنوز مجلس، دولت، شورای انقلاب فرهنگی به عنوان مسئول سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی کشور با یک چهارچوب واحدی نرسید. اگر که اولا معضلات فرهنگی اینقدر که ما تبلیغ میکنیم واقعا فاجعه بار نیست، بسیار ناخوشایند هست. من اینو عرض میکنم که شرایط فرهنگی ما شرایط ناخوشایندی است، اما فاجعه بار نیست. وقتی آدم مواجهه میکنه و سفر میکنه به کشورهای دیگه، میبینه که چه وضعیت نابهنجار و نابسامان فرهنگی حاکمه حتی در بعضی کشورهای اسلام. اما در عین حال معناش این نیست که ما بخوایم شرایط موجود فرهنگی خودمون رو تعیین بکنیم، به هیچ وجه. و شاید از نظر عاملش هم همین سردرگمی فرهنگی است که گاهی اوقات ما میزنیم به این که آقا کاملا آزاد بذاریم، میایم اعلام میکنیم که قبله فرهنگی ما ترکیه است، ما باید بریم اون سمت. اینو بعضی از مقامات بلندپایه مسئول ما گفتن. یک کسی اینجوری میگه، بعد یک کسی دیگه میاد میگه که آقا ماهارا رو جمع کنید، نمیدونم اینترنت رو محدود کنید، ببندید. یعنی دو تا اکسترین، دو تا انتهای خیلی بستم و باز اصلا غیر قابل مقایسه. وقتی این اتفاق میفته دستگاه های بینابین، فرض کنید که در حوزه علمیه، در ائمه جمعه ما، در صدا و سیما، در سازمان تبلیغات اسلامی، هماهنگی به وجود نمیاد. وقتی هماهنگی به وجود نمیاد، نه فقط هماهنگی نیست، گاهی اوقات افراد عملکرد یکدیگر هم همچنین تخطئه میکنن و میکوبن. این اتفاق که بیفته به طور طبیعی ما شاهد نتایج ناخوشایندی خواهیم بود. فکر میکنم یک تبیین، یک سیاست فرهنگی واحد و مشخص وظیفه ایست که همه بایستی بهش همت بگمارن، مخصوصا حوزه های علمیه ما، مخصوصا حوزه که بعد این به عنوان یه سند فرهنگی معتبر به تایید مقامات بالاتر برسه و برای اجرا به صدا و سیما و به دستگاه های فرهنگی و رسانه‌ای و غیره ابلاغ بشه. خب ما تکلیف خودمون رو بدونیم. ما گاهی اوقات یه دفعه گرمیمون میشه، میزنیم ما واره میگیریم تو خیابون، بچه ها رو بازداشت میکنیم، از این کارا میکنیم، بعد یه پنج ماه دیگه شش ماه دیگه ول میکنیم. این سردرگمی فرهنگی، این یه بخشه. و بعد ارائه الگوهای فرهنگی و مسائل اقتصادی هم باز حتما بی تأثیر در مسائل فرهنگی ما نیست. وقتی ما چاپای میدونیم جوان بیکار داریم، یه اصلا فرصت این رو نخواهیم داشت که به اینا بگیم آقا شما برو مرد، آقا شما فلان عمل اخلاقی رو انجام بده، فلان نوع لباس رو نپوش، فلان نوع آرایش رو نپوش. اصلا دیگه میگه آقا چیکار کردی برام که طرف کارم هم هستی؟ فکر کنم یه بخشی از ریشه این مثلا فرهنگی ما در اقتصاد ماست، در سردرگمی ماست. و اگر یه مقداری به بحث اقتصادیمون بیشتر توجه کنیم و از اون ور هم بیشتر به مسائل اقتصادیمون بها بدیم، شاید یه خورده از این مشکلات فرهنگی رو میتونیم کم کنیم.
بخشی حالا مربوط به این بخش هم بخش قبلی که نظر شما وضعیت آموزش عالی برنامه ریزی شده است، حساب شده است، به خصوص با بحث اجتماعی که نه افراد رو بیشتر؟
نه متاسفانه خیلی مشخص نیست، خیلی سازمان یافته نیست. و مقام معظم رهبری هم در دو سال پیش که اساتید دانشگاه ما خدمتشون بودیم فرمودن که آقا اصلاح بکنید، ما 3.5 میلیون دانشجو داریم، 2.5 میلیون از اینها دانشجوی رشته‌های علوم انسانی هستن، در حالی که واقعا نیاز کشور اینا نیست. رشته‌های مختلف علوم انسانی به داخل در حد نیاز کشور باید تعیین میشه، در حالی که در زمینه‌های فنی و علوم روز مثل نانو، مثل مسائل سلولی، مثل مولکولی، مثل الکترونیک و مسائل صنعتی ما الان کم داریم، یا نیاز علوم دیگری که مورد نیاز جامعه. و حتما تغییر در سیاست‌های اجرایی بخش آموزش عالی ما ضروری است. ما باید ببریم به سمت رشته‌هایی که کاربرد اجتماعی بیشتری دارن و این رو اگر بتونیم درستش کنیم، این یه بخش از نیازهای جامعه رو میشه باش برطرف کرد، بخش از مشکلات رو هم برطرف.
وارد حوزه شهرستان شما دکتر، در حال حاضر چه مشکلاتی رو در شهرستان کازرون شما میبینید و حالا چه راهکارهایی برای حل اون مشکلات دارید؟
شهرستان کازرون هم جز ایران اسلامی هم یک از شهرستان فارس، وقتی دیگر جز ایران اسلامی به طور طبیعی مشکلات عمده کشور توی شهرستان کازرون هم به نسبت خودش نموده. و وقتی که میگم یه شهر شهرستان فارس، یعنی اون چی که در فارس میگذره حتما در کازرون هم به یه نوعی میگذره. ما بحث بیکاری یکی از مشکلات عمده در عمدمون هست در کشور، حتما در کازرون هم باز یکی از مشکلات عمده است. بحث مسائل فرهنگی باز به همین است، بحث تأمین معیشت مردم باز به همین است. اینا چیزایی است که ما ها باش سر و کار. اینا مسئله کلی و کلان کشور. اما در مورد فارس این قضیه یه خورده جدی‌تره. در ابتدای مجلس هشتم نرخ رشد بیکاری در استان فارس حدود 12-13% بود، شاید تا 14%. الان در فارس در حدود 22.5%. یعنی ما ظرف 4 سال گذشته بیش از 10% رشد نرخ بیکاری رشد کرده. و این یه فاجعه است. تو کازرون هم شما فراوان جوانای بیکار می‌بینید. یا مسائل معیشت مردم و به خصوص این خشکساری هایی که بر کشور و به خصوص جنوب کشور عارض شده، زندگی رو در یه بخش هایی به خصوص روستایی و عشایری برای مردم سخت کرد. این مشکلات رو میدیم. اما مشکلاتی که خاص شهرستان کازرونه به نظرم غیر از همین مسئله کلی، بحث راه هاست، بحث آب و بحث زیباسازی شهرها و زندگی مردم و تأمین امکانات رفاهی بیشتر برای اونها. بحث مسئله بهداشتی حتما جز مشکلات شهر کازرونه. بحث های دیگر در حوزه امنیت، اون جز چیزایی که همه مردم جزء مطالبات خودشون میدونن و اینا سرخطهای نیازهای شهرستان کازرون. پس میشه بحث راه ها و ارتباطی، بحث امنیتی، بحث بهداشت درمان. اینا غیر از اون بحث های کلی که گفتم و بحث آب به خصوص آب کشاورزی و بحث های تفریحی و رفاهی که در شهرستان کازرون خیلی ازش بهره ای نداره. اینا بحث های تقریبا مربوط همه شهرستان کازرون و خود چهره شهر فکر می‌کنم نیاز به یه دستکاری داشته باشه. شهر کازرون حقش اینه که زیباتر باشه، امکانات زیباسازی شهری باید درش بیشتر رعایت بشه و غیر از اینها در هر بخشی هر منطقه هم یه سری مشکلات خاص منطقه داریم که اونا دیگه حالا در حوزه هر منطقه با جای دیگه متفاوت.
الان برای رفع بیکاری در شهرستان کازرون چه پتانسیل های ایجاد اشتغال داره کازرون؟
ما در دوره گذشته قضا نشده؟
نه
مخواه داره نواز نه دیگه مسجد کجا داره؟ این مسجد سه داره خب خوشبختانه در کنار این معضلات عدیده کازرون پتانسیل های بسیار قوی هم وجود داره. برنامه‌ریزی برای استفاده از این، حالا من میگم پتانسیل فارسیش همون توانمندیه، استفاده از این توانمندی ها برای رفع اون مشکلات بایستی سرلوحه برنامه های ما ها باشه. در دوره گذشته ما قدم هایی رو برای این کار برداشتیم، الحمدلله به یه مراحلی رسید که حالا میشه اونها رو در این دوره آینده هم انشاءالله ادامه داد. در دوره گذشته ما چند تا مطلب اساسی رو برای شهر دنبال کرد در زمینه اشتغال. یک، پتروشیمی بود، دو منطقه ویژه اقتصاد کشاورزی بود، سه سد نرگسی در منطقه جره و والاده بود، چهار توسعه شبکه‌های صنعتی در خود شهر کازان، و پنج مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شهر کازان بود. شاید اولین نامه‌ای که من برای پتروشیمی به آقای خاتمی نوشتم موقعشون رئیس جمهور بود در مرداد سال 83، یعنی دو ماه یا سه ماه بعد از آغاز نمایندگی، و این کار رو اینقدر پیگیری کردم، جلسات متعددی با شخص ایشون داشتم، با آقای آره، با آقای زنگنه، با مسئولین پتروشیمی کشور آقای نعمت‌زاده و دوستان دیگری که در دولت اون موقع بودم، و بعد هم در دولت آقای احمدی نژاد این کار رو پیگیری کردیم. نامه مکاتبه با خود ایشون، با وزیر نفت، آقای وزیری هامونه، بعد با آقای مانتوزری، با معاونین اجرایی و معاون اول رئیس جمهور، با کارشناسان وزارت نفت و افراد مختلف، حتی کار رو به اینجا رسوندیم که به صحن مجلس کشوندیم، جلساتی گذاشتیم در هیئت رئیسه مجلس با حضور رئیس مجلس در مورد بحث‌های پتروشیمی، و حتی خود آقای حداد که من ازشون خواهش کردم کازرون تشریف آوردن به عنوان رئیس مجلس، یکی از خواسته های ما از ایشون همین بود، و الحمدلله نهایتاً این تصویب شد و مقرر شد که ظرف 4 سال پتروشیمی در کازرون ایجاد بشه. با ایجاد پتروشیمی ما انتظار داشتیم که 1500 نفر برآورد کارشناسا این بود، 1500 نفر مستقیم در خود پتروشیمی به کار گرفته می‌شدن، و معمولاً به ازای هر نفر اشتغال مستقیم، کارشناسا میگن که 3 نفر اشتغال غیر مستقیم هم ایجاد میشه، یعنی یه چیزی حدود 5-6 هزار نفر از بابت این پتروشیمی ایجاد اشتغال میشد، که یه کار بسیار بزرگ و ارزشمند. ما اگر موفق بشیم این رو به انجام برسونیم، خیلی خدمت کردیم به رفع بیکاری و به ایجاد اشتغال برای جوانها. این مطلب اول. در مورد سد نرگسی، آرزوی دوم من بود که الحمدلله یه مسیری مثل همین پتروشیمی رو تیم. به هیچ وجه مسئله وزارت نیرو و مسئله سازمان آب استان زیر بار این موضوع نمی رفتن در ابتدا، حتی با زبان خود آقای خاتمی و وزیر نیروشون آقای بی‌طرف، من جلسات متعددی با ایشون داشتم، آقای مهندس زرگر معاون امور آب ایشون بود و افراد دیگری که در وزارت نیرو وجود داشتن تا زمانی که دولت آقای خاتمی برقرار، و بعد زمینه فراهم شد برای کارهای بعدی دولت بعدی که شد دولت آقای احمدی نژاد. مجدد مکاتبات ما با آقای احمدی نژاد، مجدد با وزیر نیرو و جلسات متعدد، حتی 3 سفر وزیر نیرو، شخص وزیر نیرو به شهرستان کازرون برای این موضوع، که خب خوشبختانه و 10 سفر استاندار و مسئولین سازمان آب استان و کارشناسان، تا نهایتاً الحمدلله این هم در هیئت دولت به تصویب رسید در سال 86، هم پتروشیمی در سال 86 به تصویب هیئتی و دینام سیستم و مصوبه‌اش موجوده، هم سد نرگسی به تصویب رسید، و بر اساس برآورد خود آقایون وزارت نفت و وزارت نیرو، هر دو، یعنی هم پتروشیمی و هم سد نرگسی، بایستی ظرف 4 تا 5 سال به اتمام می‌رسید. وقتی که سد نرگسی انشاءالله به منطقه جره‌والاده به بهره‌برداری برسه، یه چیز حدود 30 تا 40 هزار هکتار زمین‌ها و اراضی منطقه بالاده زیر پوشش آبیاری خواهد داشت. وقتی این اتفاق بیفته، توی هر 3 هکتار 1 نفر هم به کار گرفته بشه، قاعدتاً میشه نزدیک چند هزار نفر توی اون قضیه به کار گرفته خواهد شد. باز هم همون رابطه اشتغال مستقیم و اشتغال غیر مستقیم هم به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی وقتی 2000-3000-4000 نفر در اون امر کشاورزی به کار گرفته میشن، یه عده برای حمل و نقل اینها به کار گرفته میشن، یه عده برای فروش به کار گرفته میشن، یه عده برای تبدیل به کار گرفته میشن، و خب خوشبختانه این الان مصوبه و بندرا در زمان ما هم این سر شروع شد، که خب بعد دوره ما یه خود روند کار کن شد، امیدواریم در دوره آینده اگر که ما تونستیم وارد مجلس بشیم رو یه سرعت بیشتری بهش ببخشیم. این هم 2 تا موضوع برای اشتغال، و موضوع سوم اشتغال که از کردم بحث منطقه ویژه اقتصاد کشاورزی و صنایع تبدیلیه که در منطقه ویژه اقتصاد کشاورزی و صنایع تبدیلی بنای نیست ما کشاورزی کنیم برخلاف تصور یا تبلیغ بعضی ها. در اونجا ما کارهای صنعتی روی محصولات کشاورزی انجام میدیم یا مقدمات صنعتی برای کشاورزی رو فراهم میکنیم. فرض کنید قطعات مورد نیاز در امر کشاورزی، قطعات تراکتور، قطعات ماشین های سنپاش، قطعات ماشین های بجین کن و امثال اینها، این یه بخش کار ساخت قوطی کنسه، قوطی کمپوت، پاکت های بسته‌بندی و ابزار مورد نیاز برای برداشت محصولات، این هم بازی بخش از کار. یا تبدیل صنایع غذایی مثل لبنیات که به فرآورده های قابل نگهداری اونها رو تبدیل میکنیم، یا محصولات تولیدی کشاورزی جنوب کشور هم از پیاز و سیبزمینی و انجیر و انگور و سیب و سیفیجات و خرما و هم اینها رو میارن در اونجا تبدیل میکنن به محصولات قابل نگهداری که توی این حوزه مثلا منطقه ویژه اقتصاد کشاورزی و صنایع تبدیلی هم ما انتظار داریم که بیش از 1000 نفر مستقیم و به تبع اون یه تعداد زیادتری به صورت غیر مستقیم به کار گرفته بشه. این 3 تا راهکار برای ایجاد اشتغال. راهکار 4 بحث مرکز آموزش‌های فنی حرفه‌ای کارگران. در دوره نمایندگی ما حدود 1 میلیارد تومان برای ساخت مرکز آموزش‌های فنی حرفه‌ای کارگران هزینه شد و 1.5 میلیارد تومان برای تجهیز و ماشین‌آلات و ابزار اون. شما اگر بتونید در سال 2000 تا 3000 از این جوانای بیکاری رو که زیره که تحصیلات دانشگاهی ندارن اینا رو ببرید در اونجا آموزش‌های مختلفی بهشون بدید و یک کارگر ساده اونها رو تبدیل بکنید به کارگرهای دوره دیده، مثل نقشه‌کش، مثل مکانیک، مثل بنا، مثل برشکار. اون وقت اینها دیگه بازار کارشون رو خیلی راحت تر پیدا میکنن. یه تفاهم نامه ای هم ما امضا کرده بودیم، من و وزیر نفت اون موقع و وزیر کار و امور اجتماعی آقای جهرمی که سالانه مرکز آموزش های فنی حرفه‌ای کازرون 1000 نفر از جوانای این شهر رو آموزش های فنی بده مطابق با نیازهای وزارت نفت و وزارت نفت هم موظف هست که این 1000 نفر رو در اصلیه به کار بگیم. یه همچین کارهایی رو اگر بکنیم فکر میکنم که میتونی یه بخشی از بیکاری جوانهامون رو برطرف کنیم. غیر از اینها بالاخره در هر منطقه هم استعدادهای دیگه‌ای وجود داره. حمایت از تولید، من الان با اینکه نماینده هم نیستم به واسطه دوستی یا آشنایی که با مسئول کارخونه کاشی سرامیک کارزمون دارم دارم تلاش میکنم که راه بندازیم دوباره. اینم بالاخره 300-400 جوان رو به کار میگیره و به کار گرفت که الان با از کار افتادنش رو بیکار میشه. حمایت از این کسانی که میخوان کارخونه های مختلف کوچیک بکنه داشته باشن، یا شرکای صنعتی که هر کدوم از این شرکای صنعتی میتونن 300-400 جوان رو به شکل مختلف در خودشون بگیرن. به نظرم راه های مختلفی وجود داره. و یه چیز دیگه هم که در دوره قبل تو ذهن ما بود، من با یه گروه های آلمانی، ایتالیایی، چینی و همسان رو صحبت کردم و قبول هم کردم. حتی 2 هیئت آلمانی و ایتالیایی هم اومدن تو کازرون، تو شاپور، توی رفتن بخش جری بالاده، حتی رفتن تا منطقه سرمشهد که یک مجتمع های کشت و صنعت یا مجتمع های تولیدی رو راه بندازن. سرمایه بود جلب سرمایه گذاری خارجی برای ایجاد تولید یک کار بسیار خوبی که حالا اگر سرمایه‌گذاری خارجی شد بهتر، اگر نشد سرمایه‌گذاران داخلی رو تشویق و ترغیب بکنیم بیان اینجا کار مختلف بکنن، کارخونجات مختلف یا صنایع دیگری راه بندازن که میتونه در رفع بیکاری و ایجاد اشغال موثر باشه. راه‌های دیگه هم یقینا هست که با مشورت با صاحبان فن و افراد زبده و خبره میشه اونها رسید و اونها جامعه عمل.
خب آقای دکتر، رسیدیم به بحث پتانسیل های اشتغال شهرستان و سازرون در اشاره کرده به سرمایه گذاری هایی که باید این زمینه صورت بگیره. فکر میکنید چیزی که تا الان سرمایه گذارها زیاد تمایل نشون ندادن، چون ما را چه سرمایه گذاران کازرونی و چه غیر کازرونی زیاد در داخل کشور، چی بوده؟ بسترش چه بستری بوده که فراهم نشده؟
اصلا سرمایه گذاری به چند تا نیاز پیش نیاز بود، در واقع به این سری زیر ساخت ها بود. راه ارتباطی، آب مناسب، برق و امکانات رفاهی برای کسانی که میخوان در اون محل کار کنند، و بالاتر از اونها همکاری مسئولین و کسانی که در یک منطقه زندگی میکنند. یعنی درخواست هایی باید که وجود داشته این اتفاق بیفته. به نظرم ما در همه این موارد در طی سالهای گذشته دست داشتیم. یعنی در اون 4 سالی که خود من هم نماینده بودم، گاهی اوقات جسته گریخته گفته میشد که حالا ما کارخونه میخواییم کارخونه میخواییم به این عنوان، اما هیچ وقت اون همکاری که بایستی انجام میشد واقعا انجام نمیشد. اینو بایستی تلاش بکنیم که جا بندازیم، که ورود افراد سرمایه گذار به معنی ورود افراد غارتگر نیست. این فهم عمومی که گاهی اوقات میگن اگه یک کسی خواست کارخونه بزنه، خواست یه مجتمع تولیدی را بندازه، میخواد بیاد به چپ آور کنه به چپ بره، این فهم درستی نیست و حتما گیر پیدا. من یه موقعی با ما رئیس مجمع نمایندگان فارس رفتم، به اتفاق مجمع نمایندگان رفتیم پیش آقای جهانگیری وزیر صنایع آقای خاتمی و اعتراض کردیم. درخواست اون این بود که فارس توجه بیشتری بشه و کمک کنه برای سرمایه گذاری و اینی که کارخونه های در استان فارس ساخته بشه. و چرا اصفهان شما؟ چه میشون قبله رو خاندار اونجا، چرا اصفهان شما اینقدر صاحب کارخونه های مختلف در فارس اینقدر بیتوجهی شده؟ گفت تفسیر خودتونه. گفتم تفسیر ما چیه؟ گفت الان من اینجا وزیرم، 85% موافقت درخواست های موافقت اصولی که از استان اصفهان میاد با تأیید استاندار و مسئولین محلی استان اصفهان به ما میرسه. و درست برعکسش در مورد فارس، یعنی 85% درخواست سرمایه گذاری ها و موافقت های اصولی که در فارس میشه با مخالفت در واقع رد از طرف مسئولین استانی انجام میشه. که وقتی این اتفاق میفته من چیکار بکنم؟ استاندار نوشته، مدیر کل نوشته، فرماندار نوشته، مسئول اداره نشه که این به درد نمیخوره، این توجیهی نداره، درخواست ایشون اما نظر ما که بالاخره نظر مسئول محلی شرط و تصمیم گیری در صد بالا این معنی نداره. ما این مشکلی در شهرستان کازرون داشتیم مثل خود فارس. این دو تا یه اندازه ای بالاخره مرور زمان فکر میکنم و تلاش هایی که ما کردیم شاید بتونه برطرفش بکنه. دوم اون بحث برقش بود که در دوره گذشته اگر خاطرتون باشه ما در سال 83 و 84 تابستون ها تا 12 ساعت گاهی اوقات بیشتر و 17 ساعت هم داشتیم، تو بعضی مواقع 24 ساعت هم داشتیم خاموشی برق داشتیم. یعنی نیروگاه کازر مذاکره 450 مگاوات به علت تزریق گاز ترش به ادعای مسئول نیروگاه از طرف وزارت نفت توربین هاش سوخته بود و وقتی یه جایی برق نباشه نباید گاز سرمایه گذاری داشته. ما اینو زور زدیم تا نهایتا نیروگاه کازرون را افتاد با 30 میلیارد تومان اعتبار تعمیری و بعد هم دو تا به اصطلاح نیروگاه دیگه با استفاده از سیکل ترکیبی کنارش ساخته شد و ظرفیتش به نزدیک 1200 مگاوات افزایش پیدا کرد. یعنی الان این زیرساخت دوم که عرض می‌کنم غیر از این ذهنیت عمومی، زیرساخت دوم که برقه توی شهرستان وجود داره. بحث آب که باز بایستی این رو فراهم کرد، خوشبختانه با احداث خط انتقال آب شرب چشم ساسون از تنگ چوگان به کازرون که در سال 84 و 56 انجام شد و مثلا در سال 87 به بهره برداری رسید که در زمان نمایندگی ما بود، این مشکل هم برطرف شده. به علاوه حفر 14 حلقه چاه پشت سر هم در منطقه پشت پادگان شهید چمران که همه اینها یه مقدار زمینه این زیرساخت در شهرستان فراهم کرد. بحث بعدی راه‌های ارتباطی است. کازرون تا قبل از احداث این جاده جدید واقعا یکی از راه‌هایی بود، یکی از شهرهایی بود که خیلی ها ایراد داشتن. من با خیلی ها صحبت میکردم که آقا بیاد، حتی دوستان خودم، بیاد کازرون ما رو در بهار ببینی. آقای ندایشون این بود یا کسانی که مدرسون بودن، ما از رد شدن از اون تنگه برحیات عاجزیم و خیلی سختمونه، نمیتونیم بیاد. و خوشبختانه با ساختن این راه و اتوبان شدن جاده شیراز به دشت ارژن که همه اینها در دوره هفتم انجام شد، یه مقداری از این مشکل برطرف شد. به علاوه تصویب جاده، تصویب اتوبان کازرون به کلانتفته و بوشهر که یه بخشش در دوره نمایندگی من انجام شد، یه بخش دیگرش هم فکر میکنم که انشاءالله به زودی انجام خواهد شد. و راه های ارتباطی کازرون به فراشفند و کازرون به نورآبا که اینها هم مصوبه مجلس هفتم و دولت نهمه که اتوبان میشه. یعنی این زیر ساخت ها فراهم، اما در عین حال تمام این شرایط که هم فراهم باشه، باز ما نیاز به یک درخواست عمومی داریم، یک مجموعه ای که فکر کنن، افراد رو بشناسن، ترغیب کنن، تشویق بکنن، امتیازات مختلف رو براشون فراهم بکنن تا بیان سرمایه گذاری بکنن. به نظرم با این اقداماتی که در اون دوره انجام شد و با پیگیریش، ما میتونیم امیدوار باشیم که یه مقداری در این راستا حرکت کنیم و بخشی از نیازها رو فراهم کنیم، سرمایه گذاران رو تشویق و ترغیب بکنیم که بیان و همکاری لازم رو بکنن و اشتغال رو یه بخشیش رو از این طریق ایجاد بکنیم و بیکاری رو برطرف کنیم. در دوره ما آقایون اومدن که کارخونه رو ببندن، مشکل مالی و نقدینگی داشتن. ما خواهش کردیم، رو زدیم با بانک، با سیستم های نظارتی، با خود صاحب کارخونه و 4 میلیارد تومان براشون وام گرفتیم. کارخونه رو پا وایساد و ادامه داد و بعد از دوره من، تا یک سال بعد از دوره نمایندگی من هم این مسیر ادامه داشت، کارخونه کارش رو انجام میداد. اون داده 2 سال گذشته به علت بی‌توجهی که به نیازهای کارخونه شد و عدم نظارتی که در سطح شهرستان وجود داشت، متأسفانه 2 سال الان کارخونه بسته شده. من دوباره هم ایام گذشته، چند ماه گذشته، دارم تلاش می‌کنم که انشالله باشه.
با همون سوال قبلی،
به هر شکل افتادنش برای ما مد نظر، ما نمی‌خوام از صاحب کارخونه دفاع بکنیم. ما می‌خوام این اشتیم سرمایه شهر و این مردم را بیفته مورد بهره‌برداری قرار بگیره و این کارخونه ها و این کارگران برگردن سر کارشون. اگر بانک خودش مسئولیت رو قبول کنه، بانک انجام میده. سایرش مسئولیت رو قبول کنه، سایرش انجام میده. کسی دیگه ای برای ما فرد مهم نیست. ما از یه موضوع داریم دفاع میکنیم. از فرد به ایش دفاع نمیکنیم.
این واقعا به مرحله
کلی در بعضی وقتا حالا فقط صاحب کارخونه الان درآمدش بیشتر بشه، صاحب کاری کارگر زیاد میکنه. اجازه مثلا این وظیفه من و شما نیست. و دستگاه‌های نظارتی و دستگاه کار موظفن حق کارگر رو تأمین می‌کنن، طبیعیه. اما من در این حد نیستم که بخوام تشخیص بدم، نه من، نه امام جمعه، نه شما. سیستم خاص خودش رو داره، برای اینکه خیلی تکرار پیش‌تر باید
این
یکی
همیشه مثلا بعضی وقتا میگن برای
یک
کارخونه وام گرفته میشه، در یه خرج میشه، حتی به رحمت کلامانه میخوام بیام توی
این که هست. متاسفانه در کشور ما فراوان از این چیزا پیش میاد.
خب این
ضعف
قانونی؟
نه، ضعف قانون نیست. ضعف اون مسئولین بانک، ضعف اون مسئولین وزارت صنایع است و ضعف مسئولین دستگاه دیگه است که مراقبت کنن پولی رو که افراد میگیرن برای سرمایه گذاری در همون راستا خرجش بکنن، نه برای قرض عطیه نشه.
حالا نظر ما راهی هم برای اصلاح هست.
حتما راه داره، حتما راه داره. مثلا بایدی زور زد و مسئله مربوطه شده وادار کرد که کار خودشون رو درست انجام بده. من در حال توانم اگر یه هر کسی بیاد پیش من که بگه میگم آقا واقعا کاری دست من بر نمیاد، من سرکارگر نیستم، کارخوندار نیستم، وزیر نیستم، یه نماینده، یه اعتباری دارم، یه نامه می‌نویسم برای عدلیه، برای جای دیگه که بلکه مشکل حل بشه، اینو دست دل انجام میدم، اما واقعا کار سخت.
در حالا تو مثلا انتخاب ها
نه شما میخواد از راجع به شهر بپرسید از راجع به اصلیه بپرسید. اگر این میخواد بپرسید من یه چیز دیگه جواب بدم. مسیر دلیل عوض بکنید. اگر اون دارید اطلاعی کشور رو بخواد بپرسید گردن من. کار من نیست اونا.
یکی از تلاشهای مهم واسه جلب سرمایه‌گذارها و برای توسعه اشتغال بحث راههای ارتباطی بود که اشاره کردید. الان حالا جز راههای زمینی یعنی حالا جز جاده چیزی که دست به کار نمیشد قرار بدیم، مثلا به جای چهارگانه کردن طرح راه آهن یا طرح فرودگاه، اینا بررسی شده و جواب نداده؟
فرودگاه رو خیلی من فکر نمی‌کنم به نتیجه برسه. ببخشید اون نمیشه، ولی خدا وکیلی من مجبورم ملی فکر کنم، برای که مشکلات مملکت میدونم. ما الان 100 تا فرودگاه کشور داریم، فقط 10 تاشون اقتصادی هست. برای اداره مابقی دولت داره پول میده و خیلی کمکی این فرودگاه مال همه مردم نیست. یعنی که درشون به درشون نیست معمولا از فرودگاه استفاده میکنم. سربازی که میخواد بره نمیدونم پادگان یا دانشجویی که میخواد بره سر کلاس غالبا توان این رو نداره که از فرودگاه هواپیما استفاده کنه. مالا آدمایی که بالاخره دستشون به درشون میرسه. حالا فرودگاه الان ما از این 100 تا 10 تا فرودگاه اقتصادی داریم مابقی غیر اقتصادی است، یعنی از جیب مردم ما داریم، از جیب اون کارگر و بدنامه چرا که هیچ وقت سوال به اون نمیشه داریم مالیات میگیریم و چیزای دیگه میگیم صرف فرودگاه. به نظرم توی هیچ دنیا این سیاست نیست که هر جایی یه فرودگاه باشه. من فرودگاه رو خیلی فکر نمیکنم جای پیگیری داشته باشه. اما در مورد راه آهن چه؟ بارها و بارها پیگیری کردم، مکاتبات هم موجوده و جوابهای مساعدی هم دادن. امیدواریم اگر تونستیم از فنی، اینی که میگم تونستیم یعنی از فنی واقعا جواب داد که مسیر تهران، اصفهان، بوشه، شیراز، بوشه از طریق کازرون رد میشه، این کارو خواهیم کرد. اگر این هم واقع نشد دنبال میکنیم که انشاءالله به صورت یک خط انشابی کازرون به راه هم رفت میشه.
بعد آیه که چیزی که اشاره کردید حالا به خاطر عقب افتادگی استان، اون عدم انسجام و همدلی مسئولین بود، حالا به طرف شهرستان هم داره. حالا چه راهکاری برای همدل شدن مسئولین شهرستان را برسامونه دارید؟ و آیا فکر میکنید داخل شهرستان به چیزی به نام فصل الخطاب احتیاج هست یا نه؟
به نظرم توی شهرستان و حداقل دوره ما یه همدلی خوبی برقرار بود، بد نبود. اولا همدلی 100% اینجا حاصل نخواهد شد، اما یه همدلی نسبی وجود داشت و یه فهم مشترک از طرفین، چه فرماندار چه عمومی چه نماینده چه مسئول دیگر وجود داشت. و فکر نمی‌کنم حالا اون موضوع فصل الخطاب که مثلا در مورد ولایت ما گفتیم ولی یه جایی مثل اینجا بخواد نیاز باشه، اما بالاخره فهم مشترک در مورد دو سه تا آدم، چهار تا ده تا آدمی که با هم دارن کار میکنن و در یه شهرن میتونن خیلی راحت با هم کنار بیان. اینو ما نیاز بهش داریم. این تفرق و تشتتی که در دوره ششم یا در این دوره در شهر وجود داشت یکی از سمهای مهلک برای توسعه تازه.
حالا فکر
کنه چیزی
رو
برای
الان
باز
اینا رو
ما که با هر کسی میتونیم کار بکنیم، خدا رو شکر با فرماندار باید با همه هم رفیق بودیم هم رفیق میشه بعد دیدم باشه.
بعد تو انتخاب مسئول حالا آینده تو انتخاب مسئول شهرستان هم دخالت میکنه؟
در خیلی از موارد ده. خیلی از چیزایی که ناختن گردن من واقعا من هیچ دخالتی نداشتم. خب دیگه حالا چون من نماینده بودم فکر کردم منم مثل نماینده های دیگه قائل به دخالت جزئی هستن. نه، اما در یه مواردی که فکر کنم کلیدیه ممکنه بالاخره منم نظر بدم.
حالا تو انتخاب مسئولین شهرستان بومی و غیر بومی بودن واسه تو
ملاکه؟ اصل شایستگی است و اینه که مشکل مردم حل بشه، اما اون چی که من میدونم اینه که دست مردم کازرون از ارائه نیروهای توانمندی که میتونن خودشون رو اداره بکنن خالی نیست. بهتر وقتی که یه آدمی میدونه از خانه و زندگی و محل زادگاه خودش دفاع کنه، بهتر اینه که در نسون باشه. اما اینی که الزاماً بگیم الا و لابد، نه، من بگم یه کازرونی باشه ضعیف و ناتوان، این خوب نیست، زندگی مردم تمام میکنه. اما یک کازرونی باشه و توانمند، یک کازرونی باشه و قوی، یک کازرونی باشه و با قوه، این خیلی بهتر از اینه که یک کسی رو از جای دیگه بخواد بیاریم و امورات مردم مسلط.
و تو انتخاب مسئولین حالا تعهد مهم‌تره واسه تون یا تخصص؟
ما قائل به توانمندی هستیم. توانمندی هم معنای تخصصی داره هم معنای تعهدی، هر دو تاشو باید داشته باشه و الحمدلله کمم نداریم، آدم متخصص و متعهد.
بعد آیا تو الان شهرستان کازرون حالا یه پتانسیلی که زیاد داره، چند تا دانشگاه داخلش هست، حالا تعداد زیادی اساتید رفت آمد دارن دانشجو، این از این پتانسیل علمی شهرستان چجور میکنه استفاده کنه؟ در چجورش استفاده کرد؟
دانشگاه با خیلی از دستگاه ها و ادارات دیگه متفاوت هست. دانشگاه اولا چهره یه شهر رو عوض میکنه، نگاه مردم یه شهر رو عوض میکنه، شهر رو به جای دیگه میشناسونه و امکان رشد بیشتری براش فراهمه. و در خیلی از نقاط دنیا وقتی میخوام میگن یک شهر خوب، میگن یک شهر فرهنگی، یک شهر دانشگاهی. کازرون این توانمندی رو داره. زمانی که من رئیس دانشگاه آزاد بودم و مسئول دانشگاه آزاد کازرون، خیلی ها باور نمیکردن که ما یه روزی بتونیم دانشگاهی تو این شهر داشته باشیم که 10,000 دانشجو داشته باشیم. الحمدلله شد. پس معلومه که می توانیم. در دوره نمایندگی بنده ما تلاشمون این بود که کازرون رو تبدیل به شهر دانشگاهی بکنیم. بر این مبنا 3-4 تا کار اساسی رو انجام دادیم که الحمدلله به نتیجه رسیدیم. یک اینه که رشته پزشکی دانشگاه کازرون رو که تقریبا دیگه منتقل شده بود به شیراز و داشتن به طور کامل پزشکی رو میدادن به دانشگاه آزاد شیراز، اینو برگردوندیم. تعداد اشاره دیگه رو اضافه کردیم. تلاش کردیم که یک کارهایی که قبل از ما هم انصافا انجام شده بود در دوره زمانی ما تکمیل بشه. مثلا نوازخونه، سالن ورزش، نمیدونم دانشگاه فنی مهندسی، مسجد، غذاخوری، این جاها برای توسعه دانشگاه انجام شد. که خب به علاوه از اینها مهمتر شروع به ساخت بیمارستان دانشگاه آزاد بود. یک کار هم درمانی و بهداشتی بود برای شهر، هم کاری بود برای تأمین نیازهای آموزشی بخش پزشکی و گروه های پزشکی دانشگاه. این یه بخش کار. یه بخشی که در مورد دانشگاه پیام نور 3 رشته داشت و زیر مجموعه دانشگاه پیام نور نورآباد بود. اگر شما دفترچه‌های کنکور سال‌های 83 و 84 رو ببینید، نوشته دانشگاه پیام نور نورآباد واحد کازرون، یعنی زیر مجموعه. من خیلی زور زدم با مسئولین دانشگاه پیام نور کازرون، با مسئولین دانشگاه پیام نور شیراز، با مسئولین دانشگاه پیام نور کشور، و واقعا خیلی سخت بود تا نهایتا در سال 85-86 موفق شدیم که دانشگاه پیام نور کازرون رو مستقل کنیم و یه واحد بشه. این تعداد رشته‌هاش رو از 3 به 5 تا و بعد از 8 تا تا 5 تا که زمان خود من انجام شد، حدود 3 میلیارد تومان پول گرفتیم برای اینکه این ساختمان‌های جدیدش رو بسازیم و یه سری امکانات دیگه برای اون گرفتیم. این هم 2 تا موضوع. سوم بحث ارتقاء مرکز مجتمع آموزشی کازرون بود به دانشگاه، که در اون دوره بعد از رفتن آقای دکتر پولادی که رئیس دانشگاه بود، من رفتم پیش آقای دکتر ارشاد رئیس دانشگاه شیراز، چون دانشگاه مجتمع آموزشی کازرون به مرکز دانشگاه شیراز. آقای ارشاد مخالف بود که اصلا دانشگاه کازرون وجود داشته باشه. تو اون جبه سال 83 و دولت قبلی هم یادتون به داخل اختلافاتی وجود داشت. نهایتا منتقل شد به دولت آقای احمدی نژاد. باز هم ما مذاکراتمون رو شروع کردیم. مواضع آقای دکتر صادقی در دولت نهم به مراتب بدتر از آقای ارشاد بود در دولت هشتم. و ایشون میگفت که اصلا کادر و قابلیت دانشگاه داشتن رو نداره. ما چندین ماه با ایشون مذاکره کردیم، بحث کردیم، جدل کردیم، به نتیجه نرسیدیم. رفتیم وزارت علوم و در وزارت علوم هم آقایون متقاعد میشدن. آخرش دکتر صادقی رئیس دانشگاه شیراز جیرانش رو میزد، بازم مخالفت میکردن. ما مجبور شدیم ببریم هیئت دولت و الان جزء مصوبات هیئت دولت در همون موقعی که من نماینده بودم که مجتمع آموزش عالی کازرون به دانشگاه تبدیل بشه و برنامه زمانبندی هم داشت که ظرف حدود یک سال تعداد رشته‌ها اضافه بشه، ظرف دو سال تعداد دانشگاه‌ها اضافه بشه و نهایتاً ظرف پنج سال تبدیل به یه دانشگاه جامع بشه. این چیزی که الان داره اجرا میشه در واقع همون سیاست اجرایی تبدیل مجتمع آموزش عالی کازرون به دانشگاه. وقتی این اتفاق بیفته اولا بچه های این شهر فرصت میکنند که مدارج علمی رو راحتتر و در کنار خانواده هاشون طی کنند، چهره شهر عوض میشه، تعداد زیادی افراد در این چند تا دانشگاه و این مجموعه هایی که عرض کردم به کار گرفته میشن و خود این اولا یک آبروی برای اجازه برای شهر و ثانیا یک فرصتیست برای جوانها برای اشتغالشون و بعد هم یک فرصتیست برای ارائه خدمات تحصیلی به بچه های کازرون. از این بابت هم میشه روی کازرون کار کرد و کمک کرد و حتی ما یه بحث داشتیم با وزارت نفت که مجموعه های مربوط به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز نفت، پتروشیمی و نفت و گاز و صنایع بالادستی و پایین دستی در همین مجموعه دانشگاه کازرون ایشالله را بیفته که اگر خدا کمک کرد و نمانده شدیم این رو پی میگیریم. ما یکی از کارهای دیگه که در دوره قبل کردیم این بود که کازرون رو حتی المغزم به یه منطقه نفتی تبدیل کنیم. چند تا چاه نفت توی منطقه هشت و کمارج داریم، چند تا یه منطقه گازی در منطقه جره و والاده داریم و یه منطقه نفتی هم در پشت خود کازرون. آقای مهندس نظری که وزیر بودن این رو ما دنبال کردیم، با نظر موافق باش برخورد کردن. اگر که پتروشیمی رو هم بتونیم اضافه بکنیم واقعا این احتمال و امکان وجود داره که اینجا رو تبدیل بکنیم به یه منطقه نفتی به عنوان شناخته بشه. وقتی این اتفاق افتاد از اون 2% درآمد نفت و گاز که برای مناطق محروم و برای مناطق نفتیزه الان یه بخش کمیش برای نقاط محروم کازرون هزینه میشه، اما اون موقع برای کل کازرون ما از اون 2% نفت و گاز یک بهره خواهیم بود و امتیازاتی رو که مناطق نفتیز دارن میدونیم یه شکلی ازش برخوردار بشه. تو دنبال این موضوع هست. در مورد اون چیزی که شما گفتید که شایسته گذون یا به اصطلاح آزمون برای فرمون داریم، توی قانون خدمات کشوری هست و بود، الان هم قوانین قبلی هم هست، بعضی پست ها سیاسی است، بعضی پست ها تخصصی. پست های سیاسی مثل ریاست جمهوری، مثل نمایندگی مجلس، مثل وزارت، مثل استانداری، مثل فرمانداری، اینها پست های سیاسی. پست های سیاسی هم بیش از اون که عنوان تخصصیش مطرح باشه عنوان سیاسیش، پس هر فردی ممکنه که در اون جایگاه قرار بگیره به حسب صلاحیت رئیس جمهور یا افراد مسئولین بالاتر یا وزارت کشور هم سنون. اما پست های تخصصی مثل ریاست اداره راه، اداره آب، اداره گرد، اداره مستوارش، اداره بهداشت درمان و امثال اینها، اینا دیگه پست های تخصصی است. اینها دقیقاً باید بر اساس چارچوب اداری و رشد پلکانی انجام شده باشه. یعنی قاعدتاً یک کسی که میخواد بشه رئیس یه بیمارستان یا رئیس اداره برق و اداره آب حتماً باید یا پزشک باشه در اونجا، یا مهندس آب باشه در اداره آب، یا مهندس برق باشه در اداره برق. این طبیعی است. اینی که ما می‌بینیم یه دفعه مثلا قرمقش خودمون می‌یاریم یا آدم تا تازه به دوران رسیده نمیاریم، هم خودمون فرد رو ضایع میکنیم، هم خودمون رو که حمایت کردیم ضایع میکنیم، هم مردم رو کارشون رو خراب میکنیم. این رو بایستی هم نفس قانون رو اجرا کنیم. قانون رو اجرا کنیم یقین بدانید که خیلی از این مشکلات پیش نمیاد. اینه که بیان یه آدم تازه واردی رو که هنوز استخدام هم نشده، جوهر استخدامش خوش نشده، اینو ما ورداریم بزنیم فرمانداری شهری، رایت داریم چون تو باند من بوده، چون تو حزب من بوده، چون تو گروه من بوده. ما از این کارهایی تو این دوره انتخابات شهرمون کردیم و حتما هم شهر سرازیم، امیدواریم که در دوره بعد نکنیم. این یه مطلب. در خصوص اون مطلبی که یه چیز دیگه بود خواستم بگم، تونل بنا. در مورد تونل بنا واقعا من مظلوم واقع شدم، به جد مظلوم واقع شدم، به دلیل اینکه شاید شما عکس این نامه منو اصلا بزنید لطفا، که من مفصل صحبت کردم و پیگیری کردم تا نهایتا قضیه تونل بنا در جزء مصوبات مجلس و جزء مصوبات دولت واقع شد و قرار شد که این تونل ساخته بشه. اعتبارش هم تعمیل شد، شرکت پیمانکار هم گرفتن و بعد از اون اومدن شروع کردن. بعد از یه تقریبا 6 ماهی 7 ماهی و امثال ها، حالا دقیق یادم نیست، وزیر را به من زنگ زد، گفت که آقا این تونل نشدنی. گفتم چرا نشدنی؟ گفت به دلیل اینکه از نظر فنی قابل اجرا نیست. گفتم آقای وزیر من نمیتونم بزنم. من دست تو رو میبوسم. آقای رحمتی و این رو ولش کن. گفتم که نه من نمیتونم و باید ادامه پیدا بکنه و ایشون اصلاح کرد. بعد کارشناسا رو فرستادن، مهندسین رو فرستادن، نقشه ها رو آوردن، نقشه های گوگل رو آوردن، گوگل اس رو آوردن و بحث های مختلف. و گفتم چجوری، همین سوال اصلی مردم بود که چجوری ایتالیایی ها شروع کردن و بعد حالا مهندسی ما نمیتونن. گفتم اصلا فلسفه این که ایتالیایی ها این کار رو متوقف کردن و جاده رفت و شمارج اومد، این بود که خودشون فهمیدن این تونل رو برعکس اینکه ما فکر می‌کنیم سال 57 با پیروزی انقلاب متوقف شد، دو سال قبل از اون متوقف شده بود. انگار 55 تونل متوقف شده. علت چنین بود که تازه بعد از اینکه کلی کار کردن فهمیدن که تونل در جای مناسبی به اصطلاح بیرون نمیاد و از نظر اختلاف ارتفاع خروجی تونل و کف دشت کازرون اشکالات جدی وجود داره. من گفتم من اینو قبول نمی کنم. با کارشناسا و با مسئولین مختلفی صحبت کردیم، نهایتا وزیر رو گفت آها شما بذارید ما کارهای دیگه اونو تو شهرستان ادامه بدیم و مطالعات رو به شرکت مهندسین مشاور مربوطه میدیم که مطالعاتش رو انجام بده، بلکه یه به اصطلاح گزینه به چیزی آلترناتیوی به جای اون ارائه بده. این گذشت و ما هم گفتیم برید هرچی زودتر این کار رو بکنیم. یه ما دو ما گفتن آقا ما داریم بررسی میکنیم اینی که آیا این تونل تو کماریج در میاد، آیا این تونل توی منطقه پیرمولد در میاد و این کوه سوراخ بشه به اونور. تمام اینها رو ما بررسی کردیم و آقایون گفتن که ما داریم گزینه ای رو بررسی میکنیم که به کماریج منتهی بشه. این ظاهران شدنی تر که دیگه این منجر شد، مصادر شد با قضیه انتخابات. بعد گفتن که نه آقا محمد صادقی نمیخواد این تونل ساخته بشه، کادر رو نمیدارد بنبست خارج بشه. حالا جهت اطلاعیتون، اولین کسی که کازرون تونل بنات رو توی دستور کار دولت قرار داد بعد از انقلاب و براش بودجه تعیین کرد و نقشه مشخص کرد منم، هر که ادعا داره که من کردم یا دیگه من کردم. پس اینی که اصلا گذاشترش تو دستور کار من بود و این چیزی که متلاقی شد اون بحثای فنی بود. حالا یه عده میگن دیدیم ما گفتیم، حالا بعد اون اخیرا دیدیم ما گفتیم که آقای محمد صادقی دروغ میگه و تونل براخ ما داریم اجرا میکنیم. من از شما یه خبرنگار خودتون خواهش میکنم برید تونل بنافی رو که اسم تونل بنافش بود و این تونلی رو که به عنوان تونل کمارج یا تونل محرمه با هم مقایسه کنید. فاصله تونل بنا، ورودی خروجی تونل بنا از طرف فاضل و فاصله تونل محرم 15 کیلومتر تفاوتش رو، یعنی دهنه تونل بنا با دهنه تونل محرم 15 کیلومتر. پس معلومه اونایی که شایعه کردن، جعلسازی کردن، تهمت زدن و امثال اینها، حضرت عباسی رو گفت. الان اگر من دروغ گفته بودم باز همون تونل اجرا میشد، وقتی یه تونل دیگه با فاصله 15 کیلومتر داره اجرا میشه، پس من راست گفتم. من الان نامه ها موجوده، نوشته که مثلا ببینید این نامه است، من خواهشم تصویر اینا رو بزنید. نوشته جواب مهندس گرفتی، اینا دیگه رو خلاصش کنید. جواب مهندس گرفتی معاون ساخت و توسعه شبکه راههای شرکت ساخت و توسعه زیرزمینی حمل و نقل کشور، جناب آقای مهندس تهرانی معاون محترم ساخت و توسعه راههای بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیرزمینی حمل و نقل کشور، سلام علیکم. به پیوست تصویر نامه شماره 26280-25285 جناب آقای دکتر محمد صدری عضو محترم هیئت رئیسه مجلس و نماینده مردم کاتولیک در مجلس شورای استانی در خصوص یک، شروع عملیات ساختمانی تونل بنا واقع در مسیر کازرون بوشه، دو، شروع عملیات اجرایی باند دوم معمار قائم دستگاه با عنوان قائم کنند تخته، سه، مطالعه امکان سنجی راهن شیراز بوشهر از مسیر کازرون با یا اتصال این شهر به راهن مزبور ارسال می‌گردد. خواهش مند است ضمن بررسی و اقدام لازم از نتیجه جهت انعکاس به نماینده محترم عاجلاً این معاونت را مطلع نمایید. عبدالرضا شریعتی کوه بنانی معاون امور مجلس و هماهنگ استانها. پس این کاری است که انجام شده. مصوبه باز و یا مکاتبه دوم این یک دونه نیست. حالا فراوان از اینجور نامه ها و مصوبات ما داریم. خب حالا اینا رو من خواهش میکنم این مصوبات رو شما چیز کنید و در نتیجه اون چی که میخوام عرض بکنم اینه که حتما این قضیه تونل بنا مورد تایید من بوده و امیدوارم که این کار انجام بشه، منتها با یک جعلسازی که مبتنی بر موانع غیر اخلاقی بود. این به ما نسبت دادن که آقا ما مخالفیم، نه ما موافق بودیم. از اولش هم خود من دنبال کردم و با این روالی که امروز داره کار، که شما می‌بینید چقدر کند داره کار انجام میشه، تونل نزدیکی به 2400 متر فقط خود تونل 2400 متر، حالا جاده‌هایی که منتهی به تونل میشه از این ور و جاده‌هایی که اون ور تونل رو وصل می‌کنه به جاده کماره، ماها تو کار اونش که دیگه اضافه. ظرف دو سال گذشته که از زمان کلنگزه این تخانه حدود 150 متر از این تونل حرف شده. 2400 متر رو شما تقسیم بر 150 بکنید، در واقع 150 ما سهم دو ساله، 75 متر برای هر سال. شما اگر 100 متر هم برای هر سال با این سرعت لحاظ بکنید، 24 سال تونل میکشتن این تونل ساخته بشه. خیلی این چیزی که الان انجام میشه، اگر ما بخواییم تونل بسازیم باید با یه سرعتی بسازیم که لااقل دو ساله سه ساله مردم بتونن ازش عبور کنن. با این سرعت الان خودتون میتونید بهت نصف کنید. 24 سال دیگه میشه این تونل ساخته بشه. یه آدم قدر و قوی شاید نیاز داشته باشه که بتونه پی این کار رو بگیره. حالا در مورد دو تا مطلب دیگه من خواهش میکنم، در دوره قبل دو تا شایعه کرده بر علیه من که خیلی ناجوانمردانه بود و یکی از این به اصطلاح شایعاتی بود که محمد صادقی در رد صلاحیت آقای بادهنگ نقش داشته برای خودش بتونه نماینده بشم. واقعا من به جرأت به شما عرض میکنم که هیچ نقش من در این قضیه نداشتم، هیچ دخالتی هم نداشتم، هیچ موردی هم از آقای بادهنگ سراغ نداشتم که بتونم ارائه بدم. اون چی که انجام شد کار شورای نگهبان و دستگاه نظارتی بود، والله من هیچ دخالتی و نقشی در این موضوع نداشتم ابدا. موضوع دوم گفتن یه محمد بزرگ گفتن من کدام اتون مجلس جا گذاشتم، چه بهم رای بدن چه بهم رای ندن، من نمایندم. در حالی که این یک شایعه کاملا دروغ به خیلی ساده شما میتونید چیزی ها و نوارهای من رو در جاهای مختلف خودتون بررسی کنید. اون چی که من گفتم این بود که به فضل خدای بزرگ و با عنایات ولیعهد و با همت و رأی مردم هم به مجلس میرم. من این حرف رو زدم. کجای این حرف میشه برداشت کرد که آقا من برای این مردم نیاز ندارم؟ کجای این حرف معنایی نداره که من کتم تو مجلس جا گذاشتم؟ وقتی من میگم با رأی مردم میرم مجلس یعنی من برای این مردم نیاز ندارم. وقتی من میگم با فضل خدا و با همت شما مردم من میرم مجلس یعنی مردم این رسط هیچ. و الان متاسفانه دارم دروغ میگم، الان هم دارم شایستازی میکنم و جستازی میکنم و خدمت شما عرض میکنم که بنده خودم رو مدیون مردم میدونم و معتقدم تو این کشور هیچ کسی به جایی نخواهد رسید مگر اینکه رأی مردم رو پشت سر خودش داشته باشه. این شایعه دروغ بود و امیدوارم که ذهن مردم تو این مدت روشن شده باشه. ضعف قانون کمتر داره، بیشتر ضعف عملکرد و نظارت داره. بیشتر به نظرم بشکنه شروع بخش راه درآمدی، شروع عملیات ساختمانی تونل بنا. این مسابقه ایم شاید محمد صدقی نماشه این رو شما برید حتما باید عمل کنید. این اکسشن این قسمت مربوط به راهاش، اولین چیزی که من نوشتم شروع عملیات ساختمانی تونل بنا. این نامه مال سال 85 مال 25 دوی 85 منی که این همه برای این موضوع این کنده بوده بعد خودم یه هوا شده خب
آماری از الان مجموع مکاتبات تجهیزاتون تو پس این نگفتیم تو دوران آره که مجلس بودیم چند تا مصاحبه سفر استانی ها بود؟
در خصوص کاظم
این
راجب بیمارستان این نامه رو حتما شما چاپ کنید. این تازه کار زیر نویس هم میخواد برای اینکه این نامه بعد از اینکه همه کار شده بود در مورد پیمانبر که چه کسی بسید زدن به خود دانشگاه پس تاریخش هم مشبخانه نوشته شده. اینا رو من میدم به آقای حسن. اما دیگه این کار رو مصاحبه شما نداره برای اینکه ذهن خودتون روشن بشه. برای من فقط این مصاحبات کلی رو بیو کنم در مورد پفرشنی. بله؟
میگم ضبط میکنم
در مورد پفرشنی. این نامه شما میخواد تفسیر نامه رو بگیری شماره داره.
این نامه درباره چیه؟
این نامه درباره پتروشیمی کاظم وزارت نفت. این نوشته که وزارت نفت هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/1/86 که در مرکز استان فارس تشکیل گردید موافقت نمود وزارت نفت موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد زیر اقدام نماید. ماده 12 صدور مجوز احداث پتروشیمی 6 واحد پتروشیمی با تعهد تأمین خوراک از خط اتیلن مرکزی در شهرهای فتا، فیروزآباد، جهرم، داراب، فراشوند و کازرون با مشارکت بخش غیردولتی پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور. این راجع به پتروشیمی. راجع به گردشگری و میراث فرهنگی، لیست مناطق گردشگری و میراث فرهنگی فارس رو نوشته که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست. بعد گفتن که هیئت وزیران در جلسه 31/1/86 که در مرکز استان فارس تشکیل گردید به استناد ماده 8 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 82 تصویب نمود که این کارها انجام بشه. ماده 17 ارژن کازرون، این یک قسمتش. بعد پریشان ماده 20 پریشان کازرون، این دوتا مربوط به کازرون در گردشگری. در مورد مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری نوشته که وزارت علوم تحقیقات و فناوری هیئت وزیران در جلسه مبارک 31/1/86 که در مرکز استان فارس تشکیل گردید موافقت نمود. وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد زیر اقدام نماید: 1. تأمین اعتبار مطالعات ارتقای فضای آموزشی و کمک آموزشی، ورزشی و رفاهی در دانشگاه‌های استان، از جمله ساختمان دانشکده‌های گردشگری، منابع طبیعی، محیط زیست، صنایع غذایی شیراز و مراکز آموزش عالی کازرون و فتا، از محل اعتبارات مربوط در قانون بودجه سال 1386 کل کشور. ماده 15 استقلال مرکز آموزش عالی کازرون از دانشگاه شیراز و ارتقای اون به سطح دانشگاه، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور. مربوط به وزارت صنایع و معادن، نوشته که وزارت صنایع و معادن هیئت وزیران در جلسه مبارک 31/1/86 که در مرکز استان فارس تشکیل گردید موافقت نمود. وزارت صنایع و معادن مصوب نمود. ماده 4 وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نسبت به ایجاد 11 شهرک صنعتی آباده تشک نیریز، اقلید، صنایع انرژیبر لامر، ایزدخواست آباده، زرین‌دشت، سروستان، فراشمند، قیروکازین، کازرون، لفویی و غیره اقدام بکنه. این هم مربوط به شهرک صنعتی کازرون. وزارت نیرو مربوط به سد نرگسی، وزارت نیرو نوشته که ریاست جمهوری بسمیت آل با صلوات بر محمد و آل محمد. وزارت نیرو هیئت وزیران شماره نامه 3292-18-18-767-11-286 همینه تاریخ سرسی. هیئت وزیران در جلسه مبارک 31/1/86 که در مرکز استان فارس تشکیل گردید موافقت نمود. وزارت نیرو موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد ذیل اقدام نماید. ماده 4 پیشبینی اعتبار اجرایی سد نرگسی کازرون و شبکه آبیاری و سامانه انتقال آب در لایحه بودجه سال 1387 پس از طی مراحل قانونی موضع آیین‌نامه اجرایی ماده 32. پس این سد این مصفت اینی که گفته میشه کملوسی میکنه. ماده 20 مربوط به وزارت نیرو تأمین اعتبار جهت تکمیل شبکه های آبیاری و زهکشی آسفاس اقنی فردیان نوراباد خشت و بالاده کازرون در سال 86 پرموز داودی معاون اول رئیس جمهور. ماده 28 مربوط به وزارت نیرو اعمال تعرفه برق مناطق گرمسیری در مناطق جنوبی استان از 7 ماه به 9 ماه و ارائه نتیجه به هیئت وزیران پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور.
خب اگر به اکثر حالا موارد عملکرد دوران نمایندگیتون اشاره کردید، حالا اگه بخوام فقط یک مورد رو عنوان حالا شاخص اون مجموع کارهایی که انجام دادید حالا نام ببرید به چی اشاره میکنید؟ صحبت
ترین
کاری که تو دوره
نمایندگی
انجام
دادیم. من به نظرم همه اون چی که انجام دادیم مورد نیاز شهر کازرون بود و امروز هم اگر که نماینده بشم همشونو پیگیری میکنم. جاده که خودش به طور طبیعی خودش رو معرفی میکنه، ولی همه اون کارها از نظر من کارهای اساسی و ارزشمندی بود. امیدواریم مورد رضای خدای متعال و مورد خدمت به مردم آخر.
هل احساس میکنید دوران عمل کردتون جایی حالا اشکالی داشته که احتیاج به عذرخواهی داشته باشه از مردم؟
قطعا من بشرم، هر بشری هم ممکنه که جای خطا داشته باشه، اشکال در کارش وجود داشته باشه. این رو حتما از خدا میخوایم که اگر تا جایی حرفی زدیم کاری کردیم که حق بندهی ضایع شده باشه، هر کسی که باشه از گناه ها رو ما بگذره و اگر که حالا خواسته یا ناخواسته در حقی کسی اشاره کرده باشیم ازش آفرین.
پس اگه حالا بخوام یک قول یا یک وعده بدید که حتما بهش عمل کنید بعد از دوران نمایندگیتون؟
من از اول که خودم رو میشناسم بعد از انقلاب یک قول به خودم دادم و به خدای که بنده خدا باشه و خدمتگزار مردم با تمام توانم و با تمام قوام و با هر چی که در وجودم هست از این قول خودم حضور نخواهد. سعی میکنم خدمتگزار مردم باشم و اون چه که از دستم برمیاد برای سربلندی ملتم، برای خدمت مردمم، برای حفظ خون شهدا، برای برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی، برای عزت ملت ایران و برای رفاه و سعادتمندی دین و دنیای مردم انشاءالله انجام.
این دوره مورد حمایت
حزب
گروه خاصی قرار
گرفتید؟ من متکی به حمایت های مردمی هم. در هیچ دوره هم خودم رو محدود به گروه های سیاسی نکردم. شما اگر کارنامه انتخاباتی من رو بینید دو اوقات مورد حمایت گروه های متفاوت العقیده یا متفاوت السلیقه جدی بودم. این نشون میده که من خودم هستم. هر کسی از من حمایت کنه ازش تشکر میکنم، اما هیچ وقت فکر خودم و عقل خودم رو دست احزاب و گروه‌های سیاسی نمی‌دم. از حمایت همه‌شون تشکر می‌کنم و دست همکاریشون رو هم می‌فشارم چه بعد چه قبل و چه بعد از انتخابات، اما نظرات و فکر خودم رو خواهم داشت ان شاء الله.
بعد علما این مسئله اصولگرایی است غلط؟
من اصولگرام.
فکر میکنید هزینه های انتخاباتتون چقدر
بشه این دوره؟ تلاش میکنم که به حداقل ممکن برسه. گاهی اوقات دوستان و بستگان من هم خیلی منو تحت فشار میذارن، میگن شما به ما قضا هم نمیدید. من هفته گذشته یک جلسه بود در قائمیه و دوستان دعوت کرده بودن، نزدیک 300 نفر رو دعوت کرده بودن و بعد خودشون برای 150 نفر از اینایی که دعوت کردن از روستای دیگه، اونایی که مال شهر پایینی بودن هیچ غذا ندادن، اونایی که مال روستاهای اطراف و نقاط دوردست بودن اومده بودن جسد تا دیر وقت بشه به اینا غذا دادن. من واقعا دیگه تا یکی دو روز اصلا زنگم اینا نزدم، چون ما قرارمون اینه که به بهترین روش های ممکن انتخاباتمون رو برگزار بکنیم و کمترین میزان هزینه رو، نه به خاطر اینکه هزینه به ما فقط تحمیل میشه که اون هست، اما به خاطر اینکه یک روش جدیدی رو ارائه بکنیم از این خرجی ها و کارهای غلط تبلیغاتی که متاسفانه داره باب میشه و اصلا مرسوم میشه، جلوگیری کنیم که در آینده افراد ضعیف اما ضعیف از نظر مالی اما توانمند از نظر فکر و عقیده هم بتونن ارزندان کنن. این روشی که بعضی آقایون پیش گرفتن، هزینه های سرسام‌آور و شام های اونچنانی و میتینگ های چند صد نفره با در تالار های مختلف انجام میدن، شام میدن، نهار میدن، مثلا به نظرم کار رو برای نیروهای توانمند در آینده مشکل میکنه.
پس
یه عدد نمیتونه الان که کمتر از 100 میلیون هزینه بکنیم.
بعد از چه روش های تأمین میشه هزینه انتخاباتی تون؟
بیشتر بسته کنم.
بعد تا آخر میمونید یا احتمال داره کنار برید به نفع کسی؟
نه انشاءالله ما برای برنده شدن اومدیم، نه برای اینی که کنار بریم.
خب آیا که ما 10 تا کلمه میپرسیم، شاید اولی چیزی که به ذهنتون رسید کلمه، جمله یا عبارت بدون فکر کردن.
شما بخواهد صندلی دام با من بدی؟
فقط بدون فکر کردن خواهشم، توضیح و تفسیر هم ندارد، همون موقع. جریان انحرافی.
یک جریان برای ضرب زدن انقلاب و ولایت.
هفته به علاقه 8.
امیدواریم که به تفاهم برسن و جریان اصولگرایی رو شرطه نکنن.
تسخیر سفارت انگلیس.
کار خیلی پسندیده ای نبود.
اصلاح طلبی.
امیدواریم که ما هم بتونیم در امورمون اصلاح ایجاد بکنیم و اصلاح طلبا مراقب شیطنت های دشمنان باشه.
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهوری که دوره هفتم دوره هشتمش دوره نهم دوره دهمش با هم متفاوته.
جوان
سرمایه کشور و امید آینده ایران اسلامی.
میرحسین موسوی
نخست وزیری که همه عملکرد خودش رو به باد داد.
بانوان
مایه های عزت ایران اسلامی.
اصولگرایی
جریان خدمتگزار به مردم اگر که بر اصولشون پایبند باشه.
سید علی خامنه ای
عزیز دل همه ملت ایران.
بسم الله. سلام. من مدت نخست من به احترام قلب